انشالله که خواست خوب باشه. اگر که صدای من رو دارید را تصویر رو هم روشن کنم الان، اگر درمشی خوبه بفرمایید که این هایی ذریعا دور بگیرم پایین تر و اعلام بفرمایید که کارم رو شروع کنیم. چند دلم گذاشته ولی اشکال نداره. بسیار خیلی میچک خیلی چرا که همه دوستان خوب باشن. بله، به هر حال داستان حالا یا آفرینه شدن، یعنی وقتی که از آفرینه صحبت میکنید شما خیلی نمیتونید از تکامل صحبت بکنید و بالعکس، گرچه تلاش هایی هم شده، حالا فکر میکنم یکی دو جلسه آینده که جلسات پایانی کلاس ما هم خواهد بود اختصاص پیدا خواهد کرد به همین بخش که یا آیا امکان تطبیق با سازگاری وجود داره بین نوعی آفرینشگرایی که این تصویری که اینجا ملاحظه فرمایید اثر جناب استاد آقای فرشتیان عنوان شبت آفرینشه و ایشون همین گونه های زیستی رو در یک رنگ آمیزی بسیار زیبا و چشم نواز و البته دل نواز قرار داده و بعد اینها در حال چرخشن، در حال گردشن، میگردن و در این حال یک نوری هم شما میبینید دیگه در مرکز این تصویر، یک نوری میبینید که اشاره به آغاز حیات میتونه داشته باشه یا اشاره به اینکه اینها از یک ریشه واحدی سرچشمه گرفتن و تا ریشه واحد تکاملی نور و اینا نیست. بنابراین وقتی شما از استعاره نور یا از نماد نور یا تصویر نور استفاده میکنید طبیعتا دارید با فرضیه های آفرینشگرایی توضیح میدید این پدیده های زیستی متنوع رو که حالا در ادیان و در متون دینی هم راجع به طبیعت زیاد صحبت شده. البته تفسیرهای متفاوتی وجود داره ولی تفسیر قباله در متون دینی مثلا ادیان توحیدی، ادیانی که نسبت به نصوص دینی بله همیشه گفتش که ادبیات غنی دارن، گونه های زیستی و طبیعت رو به طور کامل در آفرینش خداوند قرار میدن و متعلق به آفرینش خداوند قرار میدن. ولی به هر حال این سوال هم که به این معما کماکان هست، یعنی فکر میکنم وقتی شما میرید به این زیبایی ها و این تنوع، مخصوصا اینکه این همه تنوع شما میبینید، تنوعی که حالا گفته میشه باز در علم و در زیست شناسی گفته میشه 99 درصدش رفته، یعنی 1% باقی مانده، با این تنوعاتی که الان در حیات زیست هست ببینید واقعا چه گستره عظیمی رو در بر میگیره. بالاخره حل این معما بسیار سخته و به نظر میسید دو تا انتخابه، یعنی شما در هر کدوم از انتخاب ها قرار بگیرید اون وقت معیدات خودتون رو پیدا میکنید، شواهد خودتون رو پیدا میکنید، سعی میکنید که نظریه های رقیب رو و نظریه های ناسازگار رو کنار بزنید. همه اینها هست. من البته حالا توی جلسات بعدی صحبت خواهم کرد، خیلی طرفدار و در واقع دلداده به نظریه تفکیک نیستم. حالا تفکیک البته معانی مختلفی داره ولی اجمالا به این معنا که بریم بگیم یک سطحی در طبیعت داریم، یک سطحی در متافیزیک، در فلسفه یا در ادبیات دینی، حالا چون اینا باز با هم متفاوتن، یعنی اینجا فلسفه و ادیان هم که خیلی همسانی و سازگاری ندارن. ولی برای هر یکی بیاییم دو تا سطح بکنیم به این معناست که هیچ کدوم از اینها نسبت به دیگری در واقع واکنشی نداشتن نسبت به دیگری، نه در سطح که اینطوری نیست. در سطح شما میبینید که در متون دینی و در تفاسیر و در واقع متافیزیک راجع به تکامل حرف زده میشه و بالعکس کسانی که از تکامل حرف میزنن راجع به در واقع ضعف نظریه های آفرینشگرایی صحبت میکنن و بالاخره مثلا این کسانی که بعد از داروین ظهور کردن و خود داروین هم حتی گرچه داروین رو ایتئیست نمیدونن، نهایتا مثلا آگنوستیک و اینا میدونن، ولی مثلا ایتئیست هم که ندونیم بالاخره اون چهار تا اینجا گفته شد و شما توجه کردید انتخاب طبیعی و تفسیر غالب، حالا تفسیرهای 16 پس دیگه در زیست شناسی و تفسیر غالبی که الان وجود داره به عنوان ترند زیست شناسی کلاسیک در واقع نمیتونه با هر برداشتی از در واقع ادیان یا خدا باوری جفت و جور در بیاد سازگار باشه. اما می‌پردازیم به این که در واقع ستون ناسازگاری کجا هست. و چه تلاش‌های انجام شده. تلاش‌ها تلاش‌های ارزنده‌ای هست، تلاش برای سازگاری، ولی باید ببینیم که از کجا ما داریم می‌زنیم، یعنی چه در سمت متافیزیک و فلسفه و چه در سمت زیست‌شناسی، چه عناصر ذاتی و چه عناصر اصلی مقدم این نظریه ها رو داریم کم می‌کنیم برای اینکه این سازگاری جور در بیاد. ولی واقعا معمای بزرگی است. هر چقدر شما نگاه می‌کنید این جلوه‌های زیبای آفرینش مثلا در بومهای زیستی، حتی حالا در موجودات غیر جاندار هم، اون چیزی مربوط به لایه‌های زمین شناخته اینا گفته میشه، اون چیزی مربوط به آسمان‌ها و ستارگان و کهکشان‌ها گفته میشه، یعنی هوا و فضا، اونم که خب بالاخره یه شگفتی‌های خودشو داره. وقتی آدم اینا رو نگاه میکنه، اون وقت علم که البته علم متواضع به نظر من برخلاف اون چیزی که گفته میشه، علم میخونه فرماشات شما را لطفا، علم برخلاف اون چیزی که گفته میشه اتفاقا متواضعه. اصلا ادعاهای کلی و جهان شمول و اینا مال فلسفه هست. نمیگه که من اون چیزی که دیدم، اون چیزی که برداشت کردم، اون چیزی که تصویر کردم اینه، در این محدوده این آزمایش رو من کردم. اینم فرضیه‌ای هست یا حالا مثلا بعد از مقداری آزمایش، بعد از مدتی آزمایش تبدیل به نظریه شده که میتونه پوشش بده، فعلا کار داره میکنه. البته از اینکه فعلا داره کار میکنه توی گیرمون بذارید، فعلا کار میکنه، بالاخره من بارها گفتم دانشمندان علوم تجربی بیشتر از این ادعا دارن، بیشتر از این میخوان، اونا دارن حکایت از امر واقع میکنن، یعنی حکایت از امر صادق دارن میکنن در جهان طبیعت. بنابراین فقط این نیست که مثلا این علم طوری کار میکنه که میتونه تبدیل بشه به تکنولوژی یا میتونه مسائل ما رو حل بکنه یا میتونه فرض فرمایید که زیر تئوری هایی بده که برای حل مصادیق به کار میاد، اینا که سر جای خودش اینا میتونه، ولی اینا ملاک دانشمند علوم تجربی به طور اگر کار دانشمند فیلسوف باشه، به دانشمند علوم تجربی غالبا قاعدتا واقع‌گراست. واقع‌گرا به معنی که دنبال نظریه صادقه، دنبال توضیح صادق، نه توضیح ابزاری، نه توضیح فیکشنال، نه توضیح بر اساس تجربه گرایی برساختی و انفراسنی و اینها، نه بر این اساس، بلکه داره توضیح میده عالم طبیعت رو. حالا توی توضیح عالم طبیعت بالاخره از مفاهیم هم باید استفاده کنه دیگه، چیکار میتونست بکنه؟ مثلا داروین برای توضیح نظریه تکاملش اگر از مفهوم گونه استفاده نمیکرد یا اگر از مفهوم قانون استفاده نمیکرد چیکار میتونست؟ اصلا کار علمی مبتنی است بر این که شما یک سری واژگان در واقع نظری دارید. حالا این واژگان نظری دو بخش میشه، یه موقع واژگان نظری تئوری هایی هستن، یه موقع مفاهیم هستن. بعضی ها معتقدن در زیست شناسی مفاهیم جای تئوری هایی رو که واژگان نظری در فیزیک تشکیل میده گرفته، و اینجا ما با مفاهیمی که مفاهیم مشاهده ناپذیرن دیگه، مفهوم گونه مثلا، مفهوم انتخاب طبیعی، مفهوم قانون، مفهوم سازگاری، حتی خود مفهوم سازگاری داره اینقدر روش صحبت شد، مفهوم قایت که الان امروز میخوایم صحبت بکنیم، اینا مفاهیم نظری هستن، اینا واژگان نظری هستن و در علم همینه. مثلا علم بدون واژگان نظری که جلو نمیره دیگه، کسی نمیتونه مثلا ادعا بکنه من خالص قربتن الله خالصا مخلصا مثلا پوزیتیویسم منطقی هم، یعنی همه چیز من بتونم برگردونم به در واقع مشاهدات و گزاره‌های مشاهداتی دیگه، این خودشون هم دوام نیوردن، خودشون هم که چند دهه بیشتر دوام نیوردن. حالا اینکه یک دانشمند بتونه یه همچین ادعایی بکنه، لذا هیچ گونه نیازی واژگان نظری نشته باشه، یه حد دیگه بی‌معناست بعد از افول پوزیتیویسم منطقی. بنابراین در مورد حالا نظریه تکامل و داروین هم همین حرف رو بالاخره باید زد، ولی داستان جدی، معما بسیار پیچیده است، معمای بسیار سختیه. ولی بازم من عرض میکنم که برخلاف این که دانشمندان و دانشمندان علوم تجربی و علم تجربی اسمشون بد در رفته، خودشون اینقدر بد نبودن، خودشون ادعاهای آزمایشگاهی داشتن، خودشون ادعاهای تجربی داشتن. حالا ممکنه یه جایی دانشمند یه ادعای گزافی کرده باشه، اون رو بذارید کنار، یا یه کسی زده باشه به ایدئولوژی، اون رو بذارید کنار، اونا هستن. حالا احتمال اونا رو وقتی میرید نگاه میکنید فکر میکنم دانشمند خالص نیست، یه رگه هایی از فلسفه یا یه رگه هایی ممکن از تأثیرات دینی اینا درشون باشه به نظر، ولی دانشمند خالص اتفاقا ادعاش ادعای این غیر از این اگر باشه فکر میکنم که دانشمند حقیقی نیست، دانشمند رئالیست نیست. لذا یک تواضعی درشون دیده میشه اتفاقا در دانشمند علوم تجربی و در علم تجربی. بالاخره این کیسایی که بررسی کرده اینه، ولی من اجازه دارم استقرا انجام بدم. دیدم توی گروه همین بحثی بود، حالا به همین مناسبت من این آشیار برم بعد این عکس رو بردارم که واسه شروع بکنیم. بالاخره دانشمند تجربی هم از راه های استدلال باید استفاده کنه دیگه، ها پای استدلال کنه. طبیعتا در علم، در علم تجربی چون بر اساس مشاهده هست و هیچ موقع شرایط علم ایدئال فراهم نمیشه، بعد اگر من همه چیز رو میتونستم بدونم، یعنی به قبه این رو من میتونم فرض بکنم، ولی به فعل که امکان پذیر نیست، نامحدوده، لایتنها میتونه شرایط متفاوت باشه. مثلا خالص ستیروس پالیبوس به اصطلاح نمیتونم دست و آزمایش بزنم، بنابراین با این محدودیت ها مجام داری زمین که این محدودیت ها دارم اجازه استدلال دارم، من اجازه دارم استدلال کنم. این کیس ها دیدم باید برسون که استدلاله، یعنی شما میتونید از سمت سو بله توی نسبت این که چقدر من به احتمال صدق میرسم، جایی روش تمثیل جایی خیلی محکم و مناسبی نیست، حتما استقرا بهتره. حالا دیدید راههایی که اسماعیل رو دیگران میرفتن برای اینکه استقرا داروینی رو جایی تمثیل بنشونن و تمثیل رو در واقع بر اساس استقرا توضیح بدن، و یا اینکه شما از بر اساس آی بی ای بتونید توضیح بدید، استدلال رو بهترین تبیین به صدا برسو بتونید توضیح بدید، حالا اونم با استدلاله. البته در مورد اینکه حالا در کلاس های فلسفه علم معمولا دوستان رفقای ما میگن، حالا اگه فلسفه علم نمیدونم یکی دو خونده باشید و حضور ذهن داشته باشید، در اینکه آیا آی بی ای، این نکته بود که در گروه با جایی صحبت شده بود، من همه مثلا دوستان رو تو گروه نمیتونم بخونم، ولی یه مروری میکنم و از این نکات دارم قابل توجه هست و در این حال سعی میکنم که توجه کنم به بعضی از این نکات تکمیلی. در این که آی بی ای حالا به هر حال استقرار هست یا یک روش جدیدی در استدلال هست، غیر از استقرار در بین فیلسوفان علم اختلافه، ولی مشهور اینه که آی بی ای خودش استقراست و در واقع در استدلال استقراری قرار میگیره. بنابراین درست که اسمش اکسپلینیشن این هست، اسمش تبیین هست، ولی استدلاله. واژه تبیین هم دو جور استفاده میشه دیگه، حال میدونید دیگه، یه موقع شما تبیین به معنای عمومیش استفاده میکنید، به معنای عمومی شامل استدلال هم میشه، حالا استدلال ممکنه استدلال از شما شما قیاسی باشه و غیر قیاسی باشه دیگه. در مورد قیاسی شما میگید که نتیجه ضروری و صدق داره، ضرورتا صادقه نتیجه، در مورد بقیه اقسام استدلال ها میگید به صدق نزدیک میشه، یا احتمال این که این گزاره در واقع نتیجه گیری من صادق باشه خیلی بالاتر از اینه که کاذب باشه. همین روش های غیر قیاسی دیگه هم هر کدوم میتونم من باشن. در مورد بعد، در مورد آی بی ام باز به همین ترتیب، اگه استقرار باشه که اینطوریه، یا ممکنه تبیین با معنای در مقابل استدلال باشه. بنابراین تبیین دو جور قابل استفاده است، این کلمه تبیین دو جور استفاده شده، اما یه موقع واقعا استدلال نیست، چون این نظریه دادید که این نظریه میتونه مصادیق رو پوشش بده و توضیح بده. ببینید من در بحث خودم از کنم خدمتون، قبلا هم البته اشارات داشتیم، شاید فراموش کردن دوستان یا شاید خیلی اون موقع کامل توضیح داده نشد. ببینید الان شما فرض بفرمایید باور به وجود خدا، من یه جمله گزاره بگم خدا وجود دارد دیگه، خدا وجود دارد که یعنی من باور دارم که خدا وجود دارد دیگه، میرم دنبال اثباتش. راهای اثباتش هم چیزایی که شما تحت عنوان انتولوژیکال آرگومنتس فور اگزیستنس اف گاد، مثلا کازمولوژیکال آرگومنتس فور اگزیستنس اف گاد، مثلا مورال آرگومنتس، ریلیجیوس اکسپریانس، مثلا آرگومنتس فور اگزیستنس اف گاد، همه اینا هست دیگه، اینا همش استدلال بر اثبات این گزاره خدا وجود دارده، اینا استدلالن. حالا ممکن استدلال تئولوژیکال باشه که میشه مثلا نزدیک به صفر، ممکنه آنتولوژیکال آرگومنت باشه که ادعا بر اینه که اگر آنتولوژیکال آرگومنت شما درست صورت بندی بکنید نتیجه ضروری و صدقه، یعنی اصلا نمیتونه صادق نباشه. اما این موقع شما میگید که اصلا تو خود تمام خلاصن اصلا راه دور چه میرید، چرا بریم سراغ جامعه شناسی و روان شناسی گونه ها حرف زدن، شما تو خود تکامل میگی باوره به وجود خدا رو من میتونم توضیح بدم، این دیگه اثبات نیست، این اتفاق از اثبات فاصله داره. حالا یک اصلا که قدری مقابل اونم معذرین، وقتی شما میایید در زیست شناسی تکاملی با باور وجود خدا رو توضیح میدی، یعنی یه نظریه داری، این نظریه میتونه تبیین بکنه به چه علت انسان به وجود خداوند اعتقاد داره. حالا این باز دو تا استفزا ممکن داشته باشه. یه استفزا میشه میگه آقا نسبت به اینکه حقیقتا این موجودی که شما میشونید خدا وجود دارد این ساکته یا نه، نسبت به اونم یه ادعایی داره. اینم باز دو شعبه میشه دیگه، حالا راجع به اینم میشه حرف زد. ولی من میتونم تبیین کنم که اثبات نیست، که من میتونم به راحتی تبیین کنم یا اخلاق تکاملی، اینکه حالا اینکه چه فلسفه‌ای بر این اخلاق تکاملی باید باشه، شما سودگرایی نمیدونم، شما مثلا فرض کنید که ارزش گرایی، حالا این چند تا مکتب اصلی که توی فلسفه اخلاق هست اون سر جای خودش. ولی من میتونم الان این تصویر زیبایی که اینجا هست، این تصویر زیبایی که شما اینجا می‌بینید، طبیعت تکاملی میتونه اینو توضیح بده برای شما. طبیعت تکاملی میتونه داشته باشه هنر، برشت هنر، مثلا رسیدن به مینیاتور، اونم مینیاتور ایرانی مثلا، اینا میتونه توضیح داشته باشه. لازم نیست ارزش‌های مثلا فلسفه متافیزیکال یا ارزش‌های قدسی وجود داشته باشه برای توضیح. خود طبیعت تکاملی تو توضیح بده باور وجود خدا رو مثلا تبیین بکنه، یا تبیین‌های روانشناختی. یونگ، اصلا خود فروید، اصلا خود فروید، فروید که ایتیس بوده دیگه، خود فروید بگه نمیتونه تبیین بکنه. این هم استدلال، این هم چون مقال باید استدلاله. پس تبیین میکنم یعنی یه نظریه این دارم، یه فرضیه دارم فعلا، که این نظریه یا فرضیه من میتونه یه سری مسائل رو توضیح بده، یه سری مسائل ازش بارونه. حالا این که این نظریات چه نسبتی با هم دارن، یعنی تبیین های مختلف کدومشون، حالا هفته گذاشتم توی سال جواب های نامید کننده هفته گذاشتم باز این بود، این که اینا در نسبت با هم اون باید برید یه معیار پیدا کنید، تو فصلی بعد بیارید اون معیار بزنید به اینا، اگر اینا قابل سنجش با هم اصلا باشن. اینکه چجوری مثلا فرض کنید که الان برای توضیح این گونه های زیستی، این گونه های زیستی که تکامل داریم، این نظریه تکامل داریم، فرض کنید این نظریه آفرینشگرایی هم داریم، حالا بین این دو تا می‌خوام مقایسه کنیم دیگه، بین این دو تا می‌خوام مقایسه کنیم یه معیار سیمپلیسیتی که اپلای کنم چه این دو تا نظریه وجود داشته باشه، به در واقع همین حرفایی که راجع به تفکیک و راجع به نمی‌دونم قیاس ناپذیری را می‌زنم، اما امکان سنجش وجود داشته باشه وقتی نظریات با هم رقابت می‌کنن. البته تو رقابت نظریه با هم ممکنه زمان هم کمک بکنه، یعنی که بالاخره تو 50 سال نمیدونم این مسائل توسط این نظریه حل شده، توضیح داده شده. فرضیه من دارم توضیح میدم، خیلی زیاد تونستم توضیح بدم، ولی جای دشواری هایی هم هست، مثلا از جمله دشواری ها همین جاییست که بالاخره یه رانشی اتفاق میفته، دریفتی اتفاق میفته، من انتخاب کردم نمیدونم توضیح بدم، اوکی این نتونستم توضیح بدم، اصلا خیلی بمونه تا بعد چه میدونم دیگرانی مثل زیستشناسان امروزی بیان و سیستم های جدیدی و مکانیزم های جدیدی برای تکامل طراحی کنن که مکمل انتخاب طبیعی، بعضی ها معتقدن در داخل انتخاب طبیعیه، یعنی واقعا این چیز دیریس و یه چیزی جایگزین انتخاب طبیعی نیست، حالا این همون بحثاییست که در زیستشناسی صورت میگیره. بنابراین در مورد تبیین شما یه نظریه ایده، اون فرضیه ممکنه فرضیه حتی غیر علمی باشه، شما ممکنه فرضیه متافیزیکی داشته باشید، فرضیه متافیزیکی بتونه الان فرض بین من یه سری منتال استیتایی دارم، من یه سری حالات در واقع ذهنی دارم در نسبت به حالات جسمی دیگه، درسته؟ خب اینا بالاخره مسئله قدیمیه دیگه، مسئله جدید هم نیست واقعا. خب من میتونم نظریه متافیزیکال داشته باشم، اشکال نداره، بالاخره فلسفه به درد این کارا میخوره دیگه، من میرم یه نظریه برمیدارم میارم، اون نظریه میتونه اینو توضیح بده، اما اشکال نداره، این طبیعی اصلا اثبات نیست، هیچی رو اثبات نمیکنه، حتی اینقدر توانایی نداره که مثلا منتال استیت رو بتونه اثبات بکنه به عنوان یک امری مجزا از استیت های غیر منتال، حتی ممکنه اینقدر هم در واقع توانایی نداشته باشه اینقدر، ولی میتونه توضیح بده رابطه بین اینا رو، میتونه توضیح بده. بنابراین فرق بین تبیین و اثبات روشن است، ولی خب اینا به جای هم به کار میبرن، یعنی چی شما وقتی صحبت از تبیین میکنید دارید اشاره به استدلال میکنید، خب قطعا هر جا تبیین به معنای استدلال به کار رفت استدلال قیاسی نیست دیگه، قطعا استدلال قیاسی نیست، قیاس اسمش اشرافیه، یعنی وقتی شما میگید قیاس یعنی دیگه قیاس دیگه، یعنی استدلال محکم اینجا دیگه واقعا آرگومنته، دارم آرگیو میکنم یه سری مقدماتی نتیجه ضرورتاً صادق که واقعا حالا بعضی ها در این که اصلا من استدلال قیاسی بتونم ارائه بکنم یا نه تردید کردن و میگن که کل قضایای قیاسی در واقع قضایای تحلیلی است که ما داریم به هم برمیگردیم، به لزومی مصادر مطلوب یه دوری هست که حالا این هم البته مخالفین زیادی داره، ولی به نظر میرسه که تفاوت قیاس با بقیه اقسام استدلال و زیرش تبیین، حالا زیر که میگم معنی یا سرقد بندی و اولویت بندی نیستی طبیعتا مشخصه، اینا این تفاوتشون مشخصه. باز تکرار کنم اگه خاطرتون باشه اون قسمت از درس، اون قسمت به نظر من مهمی بود که این گرفتاری که بعضیا برای داروین درست کردن که آقا تو رفتی سراغ تفسیر، این همه میگه من انقلاب کردم، حالا خودش گفته نگفت من انقلاب کردم، حتی خودش مثلا معتقد به تحول خوب شگرفی از این نظریه، ولی حالا دیگران اینقدر از این حرفا زدن و اینها و تو رفتی از تفسیر استفاده میکنی، میگه مردم کشاورزا دامدارا اینا رو دام و نمیدونم زراعت خودشون دستکاری کردن یه محصول جدید داده، مثلا چه میدونم تونستن که زیاد نسل بکنن یا شیر بیشتری تونستن از گاوهاشون در بیارن توی دو سه تا نسل در واقع، حالا این گاوداری نخواه این چی مثلا این چیز خاصی، بعد اومدی مثال قرار دادی برای کل طبیعت که اون قسمت از کلاس قسمت مهمی بود که آقا این تفصیلی که اینا میگن و حالا داروین به طور خاص بهش اشاره کرده تحت عنوان آرتیفیشال سلکشن، این خیلی جدی نگیرید به عنوان تفسیری، میتونه در واقع تعبیرهای دیگه‌ای داشته باشه، حتی تو اون تعبیرها اگر خاطرتون باشه یک از سوالای امتحانیتون حتما اون هست، اون چیز مهمیه واقعا، یعنی هم در نسبت زیست‌شناسی با فلسفه هم در تحلیل خود کتاب منشأ انواع داروین، که اصلا اونجا کسانی هم بودن که میگفتن ما اصلا قیاسی هم میتونیم صورت بندی کنیم. من بعید میدونم که اون صورت بندی قیاسی رو شما جلو داروین بذاری خوشش بیاد، احتمالا میگه بابا این مسخره‌بازی چیه، من دانشمند علوم تجربی هم اصلا دنبال این نبودم که بخوام از مقدمات مثلا از ضرورت صادق نتیجه ضرورت صادق در بیارم، اصلا من نتیجه ضرورت صادق ندارم، من ضرورت صادق نمیفهمم یعنی چی، ضرورت صادق فقط اینه که من بگم نمیدونم مثلث مجهول زوایای 180 درجه است، من چیزی غیر از این نمیفهمم که اصلا علم مگه میتونه به ضرورت صادق برسه. شاید جلو داروین برای این تلاش هم کرده بودم، بعضیا تو همون اسلایدام بود اگه خاطرتون باشه حتما مراجعه بکنید، ولی از اون که صرف نظر بکنیم خب بعضی اونام درستش کرده بودن که این تفسیر تفسیر نیست، حتی توی یکی از ورژن ها بازارم تکرار میکنم خاطر اهمیت چیه که این در واقع ایرادی که به داروین گرفته شده که از راه سوس تفسیر اومده این نظریه خودش رو استوار کرده، اولا اینکه اتهامه به خاطر اینکه داروین در این کتاب که از شواهد تجربی و فسیل شناسی و همین چرخه وراثت و انتخاب طبیعی و سفر و همه این کارا که استفاده کرده، بقیه هم که ژنتیک رو زدن سرش، این که شواهد تجربیش که اینه، ولی تفسیری هم که به کار برده بر اساس این نیست که انتخاب طبیعیش از روی تفسیر به انتخاب محصول به دست اومده باشه، و لذا بعضی اومدن صورت بندی میکردن، اون صورت بندی ضد تفسیری خیلی صورت بندی مهمیه. حالا واقعیت یه اشکالی داره که توی همون سوال در اون امتحانتون شما بهش جواب بدین، ولی خودش مهمه که میگفت چی، میگفتش که اتفاقا این تنور رو نگاه کنید، الان همین نقاشی که شما نگاه میکنید شما این تنور رو نگاه کنید، من این تنور خیلی زیاده دیگه، اینا هر کدومشون یه جورن، ولی اینا که هر کدومشون یه جورن یه نسبتی بین همشون برقراره که من میرم اونایی که فیت دارن اونا امکان تولید مثل بیشتری دارن، یعنی بقای بیشتری دارن، بقای هم تولید مثل دیگه، حالا تولید مثل در کجا با چه فرکانسی در چه نسلی در چند نسل و اینا خیلی روش صحبت شده، یه مرور بکنید توی ادبیات سیاسی متوجه بشید، ولی اجمالا سازگاری ها باید بقای هم تولید مثل هر آخه می‌بینیم این تنوع رو می‌بینیم که این رابطه تمثیله، یعنی چی؟ یعنی می‌گم که اینا که همشون متفاوتن، که اینا همه هر کدومشون یه جورن، یعنی نه در بین جمعیت‌ها، در درون جمعیت‌ها، در درون جمعیت‌ها اصلا ببینید این تفاوت و تنوع راجع به اون شروط سگانه لوانتی صحبت می‌کردیم، این تنوع و این تکثر شرط اول نظریه تکامل و انتخاب طبیعی، که هر چی نگاه می‌کنید تفاوته، آره اونایی هم که شبیه مثلا چه میدونم پدر مادر به فرزندان نسلای بالاتر پایین‌تر اینا باز درون یک خانواده صورت میگیره که اونجا باز کلی تفاوته. بعد با وجود این تنوع و این تکثر باز این رابطه برقراره، مثل تمثیل نیست که، این کاملا یه رابطه، هر چه رفتیم تو طبیعت نگاه کردیم یه رابطه در واقع علی دیدیم. علی هم باز علی فیزیک نیست که حالا امروز توی بحثمون هست، علی فلسفی هم نیست، نه علی فیزیکه که توش غایت و اینا خوابیده، غایت و معنای خودش، نهایت باز معنای الهیات هست یا حضور شما، که نه علیت از نوع علیت فلسفی ضروری و اینا هست، اونم علیت هست که در علمش میگه، یعنی که بتونم روابط رویدادی رو بتونم پشت سر هم شناسایی بکنم، این سری رویداد پشت سر هم هستن و این رویدادها اینطور نیست که موردی باشن، این رویدادها به صورت متکثر در طبیعت اتفاق میافتن. این علیت در علم اینه دیگه، علیت رویدادی در مقابل در واقع سابستنس کازالیتی، در مقابل اون ایونت کازالیتی گفته میشه. مثال خیلی مشهورش همین توپ بیلیارد دیگه، اینجوریه که توپ بیلیارد در نسبت با توپ دومی که شما خوره حرکت میده، این حرکت رو افاضه میکنه، این حرکت رو، این دو تا رویداد پشت سر هم، این دو تا رویداد پشت سر هم رابطه جوهری ندارن نسبت به علیتشون، که حالا تو متافیزیک راجع به این خیلی صحبت میشه، کار ندارم. ما تو علم هم دومان همین هستیم، مثل تماری ها برای البته طبیعت یک نواخ عمل میکنه، طبیعت یک جور عمل میکنه، یعنی این جور نیست مثلا طبیعت هر جا بگی، طبیعت در ایران بگی بلبلاشون چهچه میزنن، مثلا این بلبلا در افریقا صوت الحمیرن مثلا به تعبیر قرآن، این جور نیست، طبیعت یکسان عمل میکنه. ولی همین هم که طبیعت یکسان عمل میکنه، باز یک اصل پیشینی از یک جایی نیست، یه اصلی که یه قانونی که گاورنینگ کنه کل موجودات زیستی رو نیست. حالا اون چیزی باز کلاسیک فلسفه در واقع زیستشناسی هست، کلاسیک زیستشناسی تکاملی هست، همه اینا یه ضد کلاسیک هم دارن دیگه، یعنی شما هم وارد این میشید زیستشناسی دارید که از این تنوال خارجه. راست کنم خدمتون، به هر حال الان جریان کلی زیستشناسی یه جاهای جهش های ژنتیکی در واقع کاملا کور هست دیگه، یعنی نفی تعین گرایی، اما همین نفی تعین گرایی که جدیه دیگه، واقعا ببینید که مخالفینی داره، مخالفین رستاوی هم داره، یعنی آدم حسابی هست، زیست شناسن، نه اینکه مثلا رفتن از نهایه فلسفه دارن یه تعین گرایی درست میکنن، یا از نهایه فعالیت الهی دارن یه تعین گرایی درست میکنن، اونا یه چیز دیگه است، اونا یه مسیر دیگه است، مسیرهای از این جهت مسئله خیلی ساده ایه، به خاطر من یه فرضیه فلسفی رو اینسرت میکنم داخل علم، از این جهت کار سختی نیست، از این جهت سخته که خب علم واکنش نشون میده، یعنی علم نمیپذیره، یعنی نمیپذیره که از این دایره در واقع بسته خودش شما بخواید از سطح حضورتون که چیزی اضافه بکنید، اما اصل بس داره اینا که گفته میشه در حقیقت، یعنی علم اجازه این کار رو نمیده، معمولا علم اجازه این کار رو نمیده. میشه راجع به معنای در واقع آفرینش، راجع به معنای تکامل رو میشه صحبت کرد، ولی اصلا خود فرآیند تکامل رو نگاه میکنید غالبا اینطوریه که نجس نمیدن از این مسیر بسته خارج میشه. خب مقدمه که نبود، البته خودش جزء بحث بود، فکر کنم بد نباشه این حرفا، حالا بریم سراغ کار امروزمون که زرم بیام، چون اینجا از اینجا نمیبینم این چیزا شما رو بخونم ویزه بزینم اینا ببینم درسته. خب به هر حال این معما هر کسی بخواد حالا ادعا کنه که از 1859 تا الان به طور کامل هم حل شده، خود این هم خلاف علم ها. حالا درسته تعابیر از حضور شما افتخار آمیز راجع به تکامل و راجع به داروین گفته شده، ولی مراقب باشیم که علم اگر به تکبر و ادعاهای جهان شمول و ادعاهای کلی و ادعاهای مثلا حالا متافیزیکال اینا بیفته دیگه به نظر مثل علم نیست. خب من یه ذریعه این فرماشت شما بخونم از اینطوری من اینا ببندم یه دقیقه بزنم، یعنی ذره بزاریش کنم بزنم بخونم فرماشت شما تا اینجا و دوستان در واقع
خیلی نمیشه تفسیر نمادین کرد همه آیات رو در عهد عتیق، در عهد جدید، در قرآن. خیلی سخته. در نظر احتمالا شاید اخلاقی قابل اثبات نیست. خب فکر کنم آیه نتی دوستان در جواب هم دیگه گفتن. من راجبی همه صحبت میکنیم، راجب اتفاقا کیسه کانگورو بحث جدی، یکی از مثاله استاندارد در بحث قایت در زیست شناسی. من سوال امتحانم همین سوال خانم صادق پور بود در حقیقت، که این تعبیرهای چنگانه، فکر کنم 5 6 تا تعبیر الان وجود داره، اینا کدومش میتونه درست باشه؟ با توجه به دوستان متنی که حالا دوستان متنم هست دیگه، دوستان متن جدیدتر، البته چندین بار استفاده کرده دیگه، در مورد رابطه بین انتخاب طبیعی و انتخاب مصنوعی از دیدگاه داروین، بعد ببینید که این تفسیر کدوم یک از این هاست. و طبیعتا الان حالا تو مقدمه این جواب رو هم من اینقدر دادم که این اتهامی که به داروین زدن که از راه تمثیل خواسته یه همچین نظری مهمی رو استفاده بکنه، این قطعا نیست. برای تمثیل نیست، تمثیل محدود منطقی نیست. حالا تو اون اقسام دیگه باید ببینیم که به نظرتون داروین با کدومش میتونه بیشتر همراهی کنه. خب بله، در مورد قصد و اینا الان صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب، اینو پس من اجازه بدید. این عکس رو هم من البته خیلی بر اساس حس ملی و اینا، حس ملی منظورم حس ایرانیه نه حس اصفهانی، در این ارائه های تکامل که چند سالی مشغولم میذارم این تصویر رو، خیلی بر اساس حس ملی و اینا نیست. یه دلیلی داره این عکس که نمیتونه سوال امتحان باشه. این هم فوق‌العاده مهمه. چرا این فوق‌العاده مهمه؟ قبلا هم گفتم. آره اتفاقا سوال خوبیه، حالا خیلی غیر مرتبط با درس و کلاس هم نیست، ولی حالا میتونید روش فکر کنید. این هم مهمه. ببینید نوع فونتا، نوع عنوان اصلی، عنوان فرعی، این آره اصل دیگه، این اوریجینه، در واقع اوریجینه دیگه. عنوان کتاب نیا کنید On the Origin of Species، مثلا راجع منشه هم با خوام صحبت بکنم، اما با Means of Natural Selection، یا به یه تعبیر موندن اونایی که خلاصه بهترن. در کجا؟ در تناظر بقا. عنوان کتاب فوق‌العاده است، عنوان کتاب محشره. برداشت که قبلا هفته گفته بودم راجبی On the Origin of Species یا Species by Means of Natural Selection، هر دو پرونسیشن درسته، یا نگهداشت نژادهای برتر یا ماندن نژادهای برتر. کجا؟ استراگل فول ماتر، بجنگی اصلا این گونه های زیستی بدبخت باید بجنگن، هر روزشون در جنگه. برای چی؟ برای بمونن، خواهد نمونن. خب بریم بحث امروز قدید. اینو گفتم خدمتون، اینو بعدا خودتون نگاه بکنید. اما امروز یه مقدار راجب قایت و اینا میخوایم صحبت بکنیم، حالا یه مقدمه دو سه دقیقه هم داره، بعد یه چند تا اسلاید هست اینجا با هم مرور میکنیم و امیدوارم که بحث بعدی رو که همین نسبت های بین در زیست شناسی و یه طرف الهیات و خداباوری و یه طرف متافیزیک و فلسفه اینا هست، امروز بتونیم اون رو شروع بکنیم، حداقل مقدمه گفته بشه ازش و بعد افراد مختلفی، نظرات مختلفی گفته شده، حالا مهمتریناش چه در واقع ادبیات خودمون و چه افراد اصلی که مهم هستن، مثلا اونایی که منتقد داروین هستن و در اینجا سعی کردن که از راه نقد نظریه داروین بتونن راهی پیدا بکنن برای سازگاری، که اونا افراد مهم هستن. من خودشون دو دستان هم بده. خب ببینید، در کل ادبیات زیست‌شناسی با مفاهیمی مثل غایت و هدف و اینها عجینه، یعنی اینا هر کارم کردن که خودشون رو از این ادبیات نجات بدن نشده. لذا شما تیلیولوژیکال، تیلیونامیک، تیلیون نمیدونم، حالا میخونیم با هم تیلیون نمیدونم چی رو زیاد به کار ببرید. تیلیولوژی این که چه هدفی داره، این که بالاخره کانگورو رفت به سمت این که این کیسه کانگوروش حفظ بشه برای اینکه بتونه از بچه‌هاش محافظت کنه، چون بچه‌ها که بمونن اونا میتونن اذیت نشن الی آخر. ولی شانسی نتونست پالایش کنه خودشو. حتی سعی شد که اصطلاحاتی درست بشه که در مقابل غایت شناسی، یعنی تا اینجا فونتان برمیخته است ولی اشکال نداره دستش کنه بهتر بشه، سعی کرد ادبیاتش رو یه قدری متفاوت بکنه تو اصطلاحات که از اون غایت شناسی معنای الهیاتیش خارج بشه یا معنای فلسفیش خارج بشه، باز هم نشد. و اینجا یکی از جاهایی است که شما تفاوت بین زیست شناسی و فیزیک رو میتونید بیشتر از مباحث قبل لمس کنید. یعنی اینجا وقتی صحبت از غایت میشه، صحبت از هدف میشه، کاملا با اون چیزی که در فیزیک تحت عنوان غایت یا هدف ممکنه گفته شه و زیر قانون قرار میگیره متفاوت میشه. اینهایی که معتقدن ما نمیتونیم زیست شناسی رو تبدیل بدیم به قوانین فیزیکی و یا قوانین شیمیایی، نمیتونیم تبدیل بدیم، نه اینکه این ناسازگار با قانون در زیست شناسی یا شیمی، نه، بالاخره یه لایه‌هایی از همه گونه‌های زیستی هم لایه‌های شیمیایی و زیستی هم دیگه و فیزیکی هم. بنابراین قوانین سطح فیزیک و قوانین سطح شیمی هم بر قوانین سطح زیستی، ارگانیسم‌های زیستی که حاکمه. اوکی چی؟ اما اینجا در یه لایه‌هایی از قوانینی ما سیر می‌کنیم که دیگه قابل تقلیل به قوانین فیزیک و شیمی نیست. این مهمه ها. نه اینکه قانون فیزیک یا قانون شیمی در اینجا صادق نیست. قانون فیزیک و شیمی به تنهایی اینجا صادق نیست. به تنهایی اینجا کار نمی‌کنه. بنابراین اینایی که متعارف شده در مقابل کسانی که هنوز در واقع فیزیکگرا هستن، هنوز معتقدن فیزیک در واقع علم بنیادین و علم ایدئال است و اینها، و باز زیست شناسی رو ما میتونیم تبدیل بدیم به قوانین فیزیکی که حالا تعدادشون کم شده، اونا فکر کنم در حال انقراضن. الان بعضی حرفای برعکس هم هست که در واقع سطح بنیادین قوانین زیستی هستن و حتی مثلا زمین شناسی اینا رو، یعنی موجودات غیر جاندار رو باید با این قوانین توضیح داد، که حالا اینا خب خیلی شاسته دیگه. حالا به هر حال اینجا وقتی صحبت از غایت میشه، به طور فعلا اولیه منظور کار کرده، منظور فانکشنه. منظور این نیست که این قصد کرده، این کانگورو یعنی در همون درخت حیات قصد کرده بود حالا تو هر خانواده ای قرار داشته، تو خانواده ایکس قرار داشته، که برسه به اینجا که این کیسه رو به وجود بیاره که این کیسه بتونه از بچه محافظت کنه. گرچه الان وقتی میخوام توضیح بدیم بلافاصله میگیم کیسه کانگورو برای نگهداری بچه. یعنی انقدر ادبیات غایت شناختی در ما نفوذ کرده که ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. حالا بعضی‌ها میگن که به مرور حل میشه، مثل تفاوت مثلا طالع‌بینی با ستاره‌شناسی. طالع‌بینی یا فرض فرمایید همین چیزایی که این مقدار سنت قدیمی هم بوده با ستاره‌شناسی با نجوم خیلی فرق می‌کنه دیگه. میگن به تدریج این اتفاق در زیست‌شناسی هم میفته. زیست‌شناسی که غایتش غایت در مسیر انتخاب طبیعی هست برای رسیدن به یک فانکشن، که این تاریخش رو نگاه کن، فعلش هم نگاه کن، آیندهش هم ممکنه اتفاقات دیگه بیفته. در نسبت با جایی که غایت یا مال هدفمندیه یا مال قوانینه. یعنی شما ببینید غایت رو پس الان سه چهار جور، اعتماد دیروز هم یه بحثی توی کلاس دیگر ما انجام شد راجع به همین غایت و شانس و اینها، الان راحت میشه این تقسیم بندی رو انجام داد. ببینید یه موقع من غایت رو متصل می‌کنم به قانون. من هنوز وارد این استادی نشدم، از توضیحات مقدماتی رو. یه موقع من غایت رو متصل می‌کنم به قانون. اون چیزی که فیزیک گفته میشه. باز فیزیک هم فیزیک کلاسیکه مقداری، نه فیزیک کوانتوم معنای خاص خودش. فیزیک کلاسیک. در ذهن یه قانونیه که اون قانون اگه من قوانین رو بلد باشم، شرایط اولیه رو بلد باشم، میتونم دست به پیشبینی بزنم. این تعریف خیلی استانداردیه که تش چیه؟ تش تعیین‌گرایی دیگه. اگه شما اینجوری گفتی شما اصلا تعیین‌گرا هستی دیگه. یعنی چی؟ یعنی نفی شانس. اجازه شانس رو دور کردن. دیگه نمی‌تونی سوال از شانس بکنی. یه موقع شما اصلا قسمت‌بندی داری. ببینید من الان قصد میکنم که این خودکار نوری رو از روزن بردارم و بعد در این زمانی قصد کردم و بعد دستور به قوای مثلا عامله و اینها و بعد این قلم نوری رو بلند میکنم شما رو تصویر میدید. خب این هم یه جوره، این هم یه جور قایت دیگه، یه قایت رو قصد کنم. فکر نکنید فقط مال انسان هم هست، در مورد انسان و مصنوعات انسانی کلا در مورد مصنوعات خیلی خودشو راحت نشون میده، اما در مورد موجودات طبیعی هم یه همچین وضعیتی هست. ببینید یک گربه یا یه یوزی یه پلنگی که فرض کنید یه آهوی خوشگل رو میبینه و قصد شکار این میکنه، همین اتفاقی که الان بر من افتاد برای اون پلنگ هم میفته دیگه. حالا ما هی دوست داریم بگیم ما فریویل داریم، اون بعدا فریویل نداره، ما چه میدونیم اون چجوریه، شاید اون فریویل داره، اصلا مکانیزمش که شبیه ماست، قصد میکنه اون آهو رو میگیره بالاخره استرایل فور لایف، شاید دوست داشته باشه شما آهو رو بگیره، چون بالاخره اون زیبایی اون چشم آهو رو احتمالا میبینه دیگه، اینقدر بیشعور نیست، ولی خب چاره ای نداره، اینجا دنیای تنازع برای بهاست، چون که اگر بخواد رحم کنه رحم نمیشه. البته ما در روایات داریم که رحم کن که رحم بشی، ارحم ترحم، رحم کن که رحم بشی، ولی این ادبیات دینیه، توی استرایل فور لایف این خبرا نیست. استرایل فور لایف اگر رحم بکنه رحم نمیشه، شاید هم آهو بیاد بزنه تو سرش، اما آهو زیاد بزنه تو سرش. خب بگذاریم از این چیزای استعاری و ایهامی و اینها، این همین اتفاقی که در ساخت مصنوعات بشری میفته در مورد اون پلنگ هم داره میفته. پس قصد میکنه شکار، حالت شکار رو خودش میگیره، این اندام در واقع منعطفی که داره دیدید دیگه تو این فیلم ها، حالت شکاری که میگیره و بعد مثلا حمله میکنه و آهو رو میگیره یا نمیگیره، حالا هرچی. پس بنابراین اینجا چیه؟ اینجا کاملا یه قصدمندی شما دارید میبینید، قایت هست، قایت متصل به قصدمندیه. البته قصدمندی رو معمولا میبرن روی مصنوعات بشری که با انتخاب طبیعی تفاوتش دیده بشه، ولی خود این مسئول انتخاب طبیعیه دیگه، چه اشکال داره؟ اتفاقا اینطوری شما توضیح بدید، این که این قصد میکنه اون آهو رو، ولی اگه سوسمار رو دید قصد نمیکنه، یوز پلنگ سوسمار شکار نمیکنه، نمیدونه حالا میشه شاید شکار بکنه دیگه، هم شاید یوز پلنگ هم عوض شدن دیگه، همه چی عوض شده، ولی اون چیزی که گفته میشه دیگه یوز پلنگ شکارش مشخصه، هیچ موقع یه سوسمار شکار نمیکنه، هیچ موقع یا سوسمار هیچ موقع اون در واقع پرنده‌ای که میشینه روی دندوناش و در واقع تغذیه میکنه دیگه، این سوسمارایی که دهنش رو باز میکنه مثلا میبینید که سیدی رسولی نشسته، ولی محصول انتخاب طبیعیه. این معنیش اینه که فریویل هم محصول انتخاب طبیعیه، این معنیش اینه که من اگر بخوام فریویل رو توضیح بدم، اگر این مکانیزم انتخاب طبیعی رو قبول داشته باشم، خود این محصول تا چون من تو خانواده حال میمونا بودیم، شامپانزه ها بودیم، تو خانواده بدنامی هم هستیم، این بالاخره اینطوری که نبوده، ولی تو این گونه زایی هایی که حالا قبلا داشت صحبت کردیم، بالاخره فریویل خیلی بر بها استفاده شده، پس ما از اون خانواده جدا شده دیگه، از اون ریشه جدا شده، پس خود این هم مسئول انتخاب، یعنی اونجا هم که قصدمندی هست همچی اتفاقی نمیفته، ما تو طبیعت موجود قصدمند میبینیم یا خراب فریویل یه مشکلاتی درست میکنه، ولی این افرادی مثل نمیدونم همین فیلسوفانی که خواستن ایراد به تکامل بگیرن، یکی از جایی که ایراد گرفتن راجع به انسانه، مثل مثلا قوای شناختی عرصه حضور شما که کانشسنس فریدی، این ایراد رو گرفتن، خب اینا که خیلی راحت میتونن جواب بدن، حالا شاید توضیحش سخت باشه، ولی تو اون مکانیزم کلی انتخاب طبیعی قرار میگیره. بنابراین قایت رو یا باید بر اساس قانون توضیح داد که تعین گرایانه خواهد شد، قایت رو میشه بر اساس قصدمندی توضیح داد که دقیقاً به این معناست که یه توالی وجود داره و این قصدمندی لازم نیست فقط مصنوعات انسانی باشه، در طبیعت هم شما میتونید قصدمندی رو در موجودات، در بخشی از موجودات هست، من میخوام بگم مثلا یه گیاه هم که فرض کنید که یه چیزی داره، یه مکانیزم برای تولید مثل داره، اونم باز کاملا قصدمندی داره انجام میده، یا مثلا فرض کنید که به یه سمتی به سمت نور میره داره قصدمند نسبت به نور، من میخوام بگم اگر موجوداتی دیدیم که قصدمند حساب شدن، قصدی دارن میرن سراغ شکار برای اینکه بمونن، اینا هم خارج از اون چیزی که قایت در مقابل اون هوشمندی الهیاتی هست قرارش میتونیم بدیم، نه اینکه این بیفته تو اون هوشمندی معنای الهیاتیش.
و یکی هم حالا یکی هم به معنای فانکشنه، یکی هم معنای فانکشن. اینا همه در مقابل یک نوع غایتی قرار میگیره که اون غایت غایت الهیاتیه، غایت الهیاتی، یعنی از قبل میدونه که چه مسیری میخواد بره. مشابه فریویل ما باید در یه سطح خیلی بالاتری. ما الان مثلا میتونیم قصد بکنیم که انجا بریم دم دم، انجا بریم نمیدونم دم میدون، ما میتونیم قصد بکنیم و این کار انجام میدیم و بریم به سمتش و اون غایت محقق بشه. این چیزی که تو این سبب گذاشته میشه مقابل اون غایت، به معنای اینکه یک فاعل هوشمندی وجود داره، از قبل همه چی رو میدونه یا حالا همه چی رو نمیدونه اما قصد کرده که به این نتیجه برسه، نتونه انجام بده. یک هدفی داره و نسبت ما هدفی سری وسایل داره یا هر چی هست، این یک غایتی، ما به این غایت، این غایت الهیاتی، غایت هوشمندانه. در مقابل این غایت این چیزا هست دیگه، این یه سبد در واقع میشه گفتش که پوری هست. یه موقع غایت متصل به قانونه، یعنی قانون میتونه توضیح بده غایت رو در فیزیک مثلا، چرا فیزیکی، فیزیک کلاسیک. یه موقع غایت، غایت به معنای فانکشنه که الان راجعش ما صحبت بکنیم که غالبا اینا راجع به این صحبت بکنم. یه موقع غایت، غایت قصدمنده، ولی تو نظام طبیعت بود، باز تو نظام طبیعته، یعنی که باز من میتونم براش توضیحات کاملا طبیعی بیارم و مختص انسان نیست. حالا نکتهش در اینه، مختص انسان نیست. ممکنه شما بگید من اون رو به قانون میتونم توضیح بدم مثل فیزیک. خب یه حد اینجا متفاوت میشه دیگه از فیزیک. خب نگاه کنید، حالا این عبارت رو نگاه کنید، خدمت دوستانم میایم. بله 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 بله، خب تکاملگراست دیگه. بله صبر کنید، راجب اون حرف هست. خب در دون روزگر بذارید دانا برسیم. پس کارکت، کارکت یه ویژگیه. ببین پس من یه ویژگی دارم، یه خصیصه من دارم، این خصیصه یه کارکتی داره، یه نتیجه داره، یه مجموعه از ویژگی ها هست به گونه که به طور علی وجود و بقای آن ویژگی را در یک جمعیت منتخب از طریق مکانیزم انتخاب طبیعی نشان میداد. البته اینجا مراد از علی، علی فلسفی و متافیزیکال اینا که نیست دیگه، من با اون توضیحش میدم، با اون نشونش میدم. درسته هر کسی میگه کیسه کانگورو، میگه آره یا کن کیسه کانگورو برای محافظت از بچه‌هاش بوده، محافظت از بچه‌ها میشه اون در واقع کلید واژه، محافظت از بچه‌های کانگورو میشه کلید واژه برای کیسه کانگورو. درسته، ولی این تو این جمعیت منتخب به صورت طبیعی از طریق مکانیزم طبیعی اومده جلو. اگر من دارم توضیح میدم به خاطر اینکه قالبه، اما نه اینکه از ابتدا میدونسته، یعنی اصلا بس اینه که این از ابتدا نمیدونسته که باید برسه به این کیسه. این در اثر این فرآیندهای طبیعی، گونه هایی که دارای این ویژگی بودن یا کیسه کانگوره مناسب داشتن یا بیشتر بودن، بقیه ممکنه باشن تکوتوری یا ممکنه تو جشنهای ژنتیکی باز به وجود بیان، هیچ استبعادی نداره، گرچه سریع فرو میریزن، یعنی به درد نمیخورن. خب حالا در این تعریف از فانکشن، یعنی غایت به منزله فانکشن، الان معنیش اینه ها، یا وقتی در زیست‌شناسی صحبت از غایت میکنم، در زیست‌شناسی وقتی صحبت از هدف میکنم، صحبت از یک کارکردی دارم میکنم. کارکرد الان ترجمه بلحال فانکشنه دیگه، الان ندارم آیا ترجمه خوبی هست یا نه، که قطعا کارکرد غلطه، ولی این کارکرد رو خوند مثل عملکرد اینا، درسته کلمه یه قدی زیبا نیست البته، ولی مکسوره دیگه. حالا این مدل اگر من توضیح دادم که بقیه مدل هم باز به برمیگرده، این چند تا حرف توش هست دیگه. یکی این که من دارم ادعای کارکردگرایانه در زیست‌شناسی میکنم برای این که یه ویژگی رو توضیح بدم که چرا باید باشه. بله، برای این که ویژگی باشه دارم از فانکشناش استفاده میکنم، اما نه این که این ویژگی داشتن کیسه کانگورو محافظت از بچه ها، یا کنید داشتن کیسه کانگورو میشه ویژگی، محافظت از بچه ها میشه فانکشن. این مثل کمین کردن یک یوز برای گرفتن آهو نیست، که خود کمین کردن یوز برای گرفتن آهو هم محصول انتخاب طبیعی ها در یه فرآیند زمانی بزرگ. برای یه موقع شما آخر دارید میکرو نگاه میکنید یا دارید به ویژگی نگاه میکنید، این ویژگی فانکشن مسیر طولانی انتخاب طبیعی اینو در نظر بگیرید دیگه. خود اون انتخاب طبیعی البته بالاخره کمی اصلا این سرعت پلک، سرعت یوز، یعنی چرا سرعت دارن؟ نه به خاطر که از ابتدا اینها در واقع سریع به وجود اومدن یا این خصیصشون مونده که بتونن شکار بکنن، نه به خاطر که اونایی که میتونن سریع تر بدونن اونا موندن باز روی اون انشاب از درخت حیات اینا که بالاخره خیلی هم ساده نیست توضیحات اونا برای زیست‌شناسا عرض میکنم ساده نیست، یعنی که شما بخواید تمام این رو بدونید آخر من قبلا خدمت شما عرض کردم حتی این به نفع ایناست دیگه، به نفع زمان اینقدر زیاده که اصلا حساب از دست آدم در میره، میلیونی باید بهش نگاه کرد، میلیونی هم نه مثلا یکی دو 500 میلیون سال، مثلا یه دورش فرض کنید که چند صد میلیون ساله، خیلی از این قریبه. خب دو کارتیزار ممکن شما بگید ها کی رفته شمرده، خیلی خب این دیگه میشه تردید توی بعضی روش های علمی، چرا مثلا 500 تا نه 50 تا، یا مثلا چرا نه 4000 تا، یا چرا نه هم 10000 تا که خاصا مرسوم تو بعضی از تفاصیل ادبیات دینی گفته میشه. دو کارگرد های زیستی به طور علی با وجود و یا بقای ویژگی از طریق مکانیزم انتخاب طبیعی مرتبطه، یعنی مراقب باشیم که وقتی داریم صحبت از کارگرد های زیستی میکنیم که اون کارگرد های زیستی دارن توضیح میدن چرا اینا هستن، این تو هم مکانیزم انتخاب طبیعی داره، چون چیز پیشینی وجود نداره، چیزی از قبل وجود نداره، لذا ادعای کارکردی در زیست‌شناسی به طور کامل ریشه در انتخاب طبیعی داره. این کاربردهای مفاهیم روانشناسی مثل طراحی، مثل اینکه قصد نمیشه شده قصه، قصه باید اینا همش به دوره، البته استفاده میشه ولی باید مراقب باشید که اگه استفاده کردید اشتراک لفظی داره دیگه، با غایت معنایی در ذیل قانون، با غایت در ذیل اون قصدمندی، قصدمندی هوشمندانه، اینا اینقدری تفاوت داره، همه اینا هم در مقابل اون قرار میگیرن، یعنی این دو سه دسته در مقابل اون غایت معنای هوشمندانه قرار میگیرن ولی خود اینا مثلا جدا داخل اینا هم جدا. حالا من تختم اونجاست بعدا اینو میریستم برای که داشته باشید تو اسلاید نیست. خب این باز خیلی خوبه این اسلاید توجه بکنید، دوستان کامنت هایی میذارن میام خدمتتون، نه چیز جدی زیاد نیست برای این اعتبارونه مستلط. ویژگی ایکس، ایکس یعنی اون مثلا داشتن کیسه کانگورو، بال مثلا فرض بگیر بالهای با این طراحی در گوها، این ویژگیه. فانکشنش چیه؟ فانکشنش نگهداری بچه هست، پس یه ایکسی دارم با یه فانکشنی، این ایکس به طور طبیعی طراحی شده، این چیزی این وسط نیست، پس ایکس به طور طبیعی طراحی شده که اف رو انجام بده، نه برای اینکه اف رو انجام بده، به صورت طبیعی داره اف رو انجام میده با قصد اینکه اف رو انجام بده. ببینید اینا بازی با کلمات نیست، اینا تفاوت جدی داره، ممکن شما بگید آقا غلطه، اوکی ممکن بگید غلطه، اما اینجور نیست که اینا الان مثلا تفاوت با هم نشتاشه، شما بگید آقا بالاخره کیسه کانگورو داره مفسد هم میکنه بچه آره داره مفسد میکنه، ولی اینکه از قبل میدونسته من الان مثلا بعد از کلاس میخوام برم سر میدون، من الان ساعت 10 میدونم ساعت 12 میخوام سر میدون، این خیلی فرق میکنه تا اینکه چند صد میلیون سال قبل نسلای وضع به پدر بزرگا و مادر بزرگا این کانگوروها تو شاخه حیات میدونم که کنون چکشونه برای قرار میگیرن کانگوروها، عرض حضورتون که میدونستن که باید کیسه بدن و اینجوری تلاش دارن که کیسه بدن، لذا این که میگن که برگردیم به اول، چطور من میتونم یه زیست شناس تکاملی باشم که بگم آقا ریست کن اصلا آقا اینا همش بلش کن از اول، مگه من میتونم ریست کنم و بگم همین خواهد شد اگه من زیست شناس تکاملی به من باشم؟ اصلا خیلی بسخره است، مگر اینکه شما ایدئولوژی داشته باشید، البته آدمای همچی کمی حرف نزدن ها، ولی خب ایدئولوژی داشتن دیگه، و اگه شما اینطوری گفتی دارید میگید که این نمیدونسته، این اصلا اصلا چی نمیدونسته، ولی دیده مناسبه انتخاب طبیعی نگرش داشت، بعد اون جایی که ریخته بوده کجا بوده؟ اون که جهش های جنهی متفاوت بوده، نمیدونم بی کیسه بوده با کیسه بوده خونسا بوده همش بوده، طبیعت برگزیده، این که طبیعت برگزیده خودش استعاره هست، طبیعت چی کار هست که برگزیده؟ من دارم توضیح میدم، دارم توصیف میکنم فرایند علمیه یعنی هم رویدادیه در طبیعت بود. واقعا بازی با کلمات نیست. اینا با فرق میکنه. خیلی اینا با فرق میکنه. ممکن شما این نتیجهش یکیه. نتیجهش اونجاییه که بگیم آقا ریست کنیم. آقا از اول. آزمایش بگیر که میتونیم بکنیم دیگه. از اول. تازه حالا تو چیزهای تعیون گرایانه هم اگر ریست کنیم من نمیدونم واقعا. برای حالا که قانون اینا بالاخره خیلی نمیشه حرف دیگه ای زد. اوکی. حالا ممکنه کسی بگه که پس کوانتوم چی؟ کوانتوم حداقل در شاخه قاعده بشی. خب باشه اینا که حالا سر جای خودش به نفع منه. ولی تو همون فیزیک غیر کوانتوم و غیر قاعده بشم همونم باز این آزمایش فکری نشانگر این نیست که همه چی خلاصه تکرار خواهد شد. در مورد این زیست شناسی که دیگه قطعا اینطوریه. به نظر میسه که اگر مگر اینکه ما زیست شناسی تکاملی رو دیدیم که ایدئولوژی داشته باشیم. ایدئولوژی چیه؟ بعد این میذاره اون حالا که ایدئولوژی داشته باشه. ولی این ناسازگاری سر جای خودش باقی میمونه. شما باید بعد جفت جوش بده. حالا بگذاریم. پس بنابراین اف در ویژگی ایکس به طور طبیعی طراحی شده. پس هوشمندی اینجا در کار نیست، طراحی قبلی در کار نیست. طبیعت این کار انجام داده که اف رو انجام میده. نه که اف رو انجام بده، اف داره انجام میشه. اف هم ممکنه باز دوباره توی مسیر آینده فعلا سازگاری داره. اوکی. فعلا سازگاری داره. که حالا خود این خانم در واقع کارن لندار که من اخیرا همیشون فوت کرد داخل زیستشناس فیلسوف زیستشناس مطرحی بود کارهای خیلی خوبی توی قایت شناسی و توی علیت داره توی زیستشناسی راجع به این قایت که میرسه میگه که بالاخره من درسته که خیلی به طور قاطع هم نمیتونم حرف بزنم از فانکشن و از این که بگم که هیچی نمیدونسته به طور قاطع نمیتونم حرف بزنم ولی اون چیزی که تو مسیر طبیعی دارم میبینم همینه که انتخاب طبیعی این حالت رو به وجود آورده فعلا سازگاره تاریخچه سازگاره آیندهش رو نمیدونیم کار تا یه نظریات رقیبی ایشون داره اون مقاله‌ای که هست توی کار روزنامه‌تون و شما هم بله ایشون چند بوده تازه فوت کرده نمیدونم شاید مثلا شاید سال پیش نمیدونم نگاه کنید و خیلی مقالات معتبری داره به طور خاص راجع به همین تئوریتیکال کانسپت ها در بیولوژی بعدش میگه که اون نظریات رقیب خودش میگه اینه که ببین فعلا سازگاره تاریخچه‌اش هم نشون میده که این سازگاریش قابل توضیحه اینکه در آینده چه اتفاقی میفته خب بحث سازگاری هم داره با آینده یعنی ما تو مسیر سازگاری هستیم میارا قبلا هم راجع به سازگاری صحبت میکردیم ولی آخر خیلی راجع به صحبت نشد که این سازگاری یعنی از قبل تا الان یا مسیره یا در واقع ما تو راهیم هنوز راه داریم آره این هم یه سوالیه دیگه خیلی واقعا اینا بحثای پیچیده اینجا کردن مثلا حیرت آوره خب ایکس نتیجه یه فرآیند تغییر ساختاری است میدونه انتخاب طبیعی نه وجود داره که ایکس از حالت بهینه و یا حالت بهینه یعنی سازگاری بیشتر بهینه ای که دیگه معلوم برای اصلا چه میدونم تطور و تکامل و کمالگرایی و اینا نیست دیگه این که میگه سازگاری بیشتر داره برای انجام اف یعنی در نسبت با چی؟ در نسبت با نژادش در نسبت با ریشه های ویژگی ایکس توی اون درخت حیات توی اون خانواده حیات مثلا اگه همچه تفسیر شما گفتی بالهای عقاب برای پرواز و فرض آسمان جوری طراحی شده یعنی معنیش اینه که بگیم توانایی برای پرواز در آسمان توسط انتخاب طبیعی قابل توضیحه در مقایسه با نیاکان در مقایسه با دیگران در مقایسه با هم درون جمعیت هم بیرون جمعیت سازگاری بیشتری وجود داره یعنی این عقاب از سازگاری بیشتری وجود داره برخورداره در نسبت با نیاکان خودش چرا؟ چون به تاریخچه زیستیش رو توجه میکنه میگه باید به این تاریخچه زیستی نگاه بکنیم که الان تو این شرایط قرار گرفته و اصلا خدمتتون اگه اینو ما سه دستش بکنیم گذشته حال و آینده خانم کارن متعلق به سازگارگرایان نیست که میگه به تاریخچه زیستی نگاه بکنیم هم چیزی که واقعا قالب هم هست در زیست‌شناسی تکاملی تقسیم بندی ارث‌های خاطرتون باشه و من به اساس شواهد میتونم، آره حتی بر اساس شواهد فسیلی میتونم یه همچین تایید بکنم که تاریخچه زیستی و تاریخچه اپراتور زیستی نشان دهنده این است که الان به یک سازگاری رسیده.
خب
حالا ببینید الگوی قایتمندی مبتنی بر هوشمندی چه جوری توضیح داده میشه؟ اینا الگوهای قایتمندی بر اساس هوشمندی هست، یعنی همون چیزی که این فانکشن در مقابل اون قرار میگیره. الگوی یک، هدف در تیسه توضیح دهنده وسایل در زمان تیدو هست. مثلا رفتن سر میدون، خریدن نمیدونم پس کنید یک کیلو پرتقال، این میشه هدف در تیسه. وسایل چی؟ وسایل نه که مثلا من راه برم به سمت سبزی فروشی میفروشی. هدف در تیسه، هدف تیسه توضیح دهنده. خب راست گفته هر دستو دیگه، این گفته بالاخره غایت علته. آن غایت که متأخره، چجور غایتی که متأخره علته؟ اصلا همه چه غایته. درسته که علت تفسیر نمی کرده به چهار رزو، علت داخلی، علت خارجی، بعد داخلی می گفته ماده و صورت، خارجی هم می گفته علت خارج، اصلا همش غایته. درست بود، یعنی من تا نکشم و انگیزه این نداشته باشم که اصلا بعدا اما تکون نمیدم که خب بلاشم را برا کی حالشو داره، کسی حالشو نداره که. شیرازی داریم تو جمع؟ نداریم. آره دیگه، وقتی شما بخوایی کاری انجام بدی ممکنه یه حالی داشته باشی، اونم حالا به شرطی که شیرازی نباشی. چی؟ نفس رو وقتی رفتی نمی کنم ویزو قایی مطمئن می چون قایی هر ویزو قایی سرگیزه نفسم. حالا به هر حال اون پلنگ و شکار آهو هم قسمندی اینا توش هست، ولی هوشمندی به معنای که الان تو این الگوها داره گفته میشه اونجا نیست دیگه. این هوشمندیه مال فریبیل شاید باشه، من از یه مقدار راجع میرم الان تردید کردم دیگه، که ضمن که خود این مکانیزم، یعنی خود استفاده از فریبیل در ساخت وسایل، خود این محصول انتخاب طبیعیه. اما اینکه کمین کردن یا سرعت یا انعطاف بدنه یک پلنگ برای شکار خودش محصول انتخاب طبیعیه توی این تفسیر. حالا اجازه بدیم، اجازه بدیم برای خود دو قسمت های سخت تفسیر زیست‌شناسیه. این بحث ما به غایت و تفسیر غایت فقط بر اساس فانکشن، که برو رو فانکشن، هر چی میخوایی بگی راجع فانکشن بگو، فانکشنی که پسینیه نه پیشینی. پس هر چیزی که پیشینی بود، پیشینی مبتنی بر هوشمندی البته، اما خارج از این مکانیزم فانکشنال قرار میگیرد از این شناسی. خب پس اگر هدفی در تیسه توضیح دهنده وسایل یا علت وسایل، من خواستم بگم وقتی بیشتر توضیح دهنده هم هست، اینجا اونجاییه که تبیین به معنای علت هست، بعد آخه تبیین معنای علت هم هست، اینجا اونجایی توضیح دهنده من میتونم علت، اصلا علته، علت بی خود نیست بهش گفتن علت غایی، اصلا همه چیزه. یه تعبیری دارن، بیشتر این تعبیر مربوط به حکمای اسلامیه، که میگن غایت خب علت خیلی مهمیه، به خاطر که علت غایی اصلا علیت میبخشه به علت، اصلا علتی که من بلند میشم میرم مثلا فرض کنید سر کوچه به خاطر میخوام پرتقال رو بخورم بخرم و بخورم، این منو میکشونه، عملیات من از اون هدف ناشی میشه. پس اگر غایت نباشه اصلا دیگه چیزی وجود نداره، این واسه عملیات وجود نداره. حالا یا الگوی دو نگاه کنید، حالا باز یه تی یک هم بهش اضافه کنید دیگه، رویدادی در تی یک مثلا نگرش های ارادی نگاه کنید برای رسیدن به هدفی در تی سه، توضیح دهنده وسایل در تی دو هست دیگه. پس ما سه تا رویداد داریم، تی یک قصد، قصد بر اساس فریبیل یا قصد و یوز پلنگ نیمچه فریبیل برای رسیدن به هدفی که خریدن پرتقال باشه یا شکار آهو باشه، توضیح دهنده وسایل، وسایل چیه؟ وسایل راه رفتن و شکار و اون کمین و اون حالت این اتاقی که به خودش میده همینجور ریز ریز میره و این کار انجام میده، خب اینا همه چیز دیگه، ولی اینا مبتنی بر نوع هوشمندیه. تو زیست شناسی اینا نیست، تو زیست شناسی تی یک تی دو تی سه نیست. من میتونم تی یک تی دو تی سه بکنم، ولی اینا مترتب بر هم دیگه نیستن که اون وقت تی سه توضیح دهنده تی یک بشه. اینکه نوشتن دوستان وارون و اینا اینجور نیست که تی سه توضیح دهنده تی یک بشه. تی سه نتیجه تی یکه، تی سه نتیجه رویدادیه تی یکه. و بعد الان که دارم من نگاه میکنم اینا آره واقعا مثلا مسیر انتخاب تری به این سمت که کانگرو تی سه شد. خب کلماتی چون هدف باید مشخص. حالا بعضی ها مثل این البته تلقی اسمایل هست از باید اینها در اون دوستا کار اصلیش که راجع به علیت و باید اینها صحبت میکنه یه قدی پرهیز داره، میگه از این کلماتی مثل هدف و غایت و مثلا قصد و نیت و نیت یوزبلنگ در واقع شکار اون بخوره، نیت قربتن الله که نمیخوره که، شعورمندی اینا که مختص نوع انسان البته اینا رو ما نمیتونیم در طبیل زیستی به کار ببریم، اینا مربوط به نوع انسانه و مربوط به فوائدی بالاتر از انسان مثل خداوند. و به همین دلیل مثلا اسماعیل معتقد بوده یه قدری استعداد رو عوض کنیم، این کلماتی که بار واقعیت شناسی ندارن عوض بکنیم برای اینکه از این اشتباهات بیرون بیاییم. خب حالا این نتیجه چی میشه؟ من یکی دو تا اسلاید دیگه بگم بعد الان خدمت شما میرم که دوستان نکته‌ای داشتن. آه این نظریات رو به خانم کارل ناندر راست. پس وقتی ما میگیم کارکرد ایکس، ایکس همون ویژگیه بود دیگه، کیسه کانگورو یه ویژگیه در واقع خصیصه هست که کانگوروها دارن، برای مثلا زد هست یا برای آلبرت در بود که اینجا نوشته میشد اف که با اونا یکسان باشه، برای فانکشنی هست و فانکشنه چیه؟ زده چیه؟ نگهداری از بچه کانگورو. این معنیش اینه که ایکس در گذشته انتخاب شده تا زد رو انجام بده. همین. پس کارکرد Z برای X، کارکرد Z X هست، حالا شاید خیلی جمله دقیق نباشه، برای Z، برای X، یعنی X ها برای انجام حالا این باز خوبه، یعنی X ها برای انجام Z انتخاب شدن. چه جور انتخاب شدن؟ نه انتخاب قسمن، کاملا به صورت غیر قسمن انتخاب شدن. یعنی چی؟ یعنی همجور خلاصه بختکی انتخاب شدن؟ نه، بر اساس فیتنس ماندگاری. فیتنس ماندگاری چی؟ اوکی میشه اون سوال قبلی. فیتنس سروایور چی؟ فیتنس دارم سروایور دارم، فیتنس دارم رتبه بیشتر دارم. این چی؟ این که الان قسمت دیگه، یعنی همه اینا رو برکن آقا، اصلا همه اینا رو برکن بریم سراغ اصلا همون کلیدی خودتون، فیتنس سروایور. این چی؟ پس سروایور غایت فیتنس دیگه. اوکی این رو باید برگردیم عقب و بگیم این بازیایی که فیلسوفا درست کردن رو ما اصلا نیاز نداریم که واردش بشیم. این که دوره اون که در بله من به صورت باز تسلیلی دارم بررسی میکنم. البته اینجا یه فرآیند علی وجود داره، یعنی یه رابطه علی وجود داره از نوع علیه در طبیعت، از نوع علیه در پس حضور شما که زیست‌شناسی. باز من عرض بکنم خدمت شما، شما از در واقع کسی که برای یه درسی به ارائه میده یا یه نظری ارائه میده باید توقع داشته باشید، یعنی اگر جایی دیگه مثلا این توقع رو ایجاد نمی کنید ایجاد کنید اتفاقا در خودتون و دیگران که همدلانه دو دو میشه زد باید تو همون درخت حیات و شاخهای درخت اینا هی گرفتاری های ریز و مثلا باهان جویانه اینا میشه درست کرد، اینجا میشه درست کرد، ولی باید اول همدلانه فهم میگه نظر بیاره. این اگه شما بخواهی همدلانه بفهمید میفهمید که آقا فرق این قایته با قایته در سیستم گفته میشه، فرق این قایته با قایته که در قصدمندی شعورمند گفته میشه مشخصه. بعد این قایته یه جور دیگه هست، یه قایته یه که با اونای دیگه فرق میکنه، این رو باید شما بفهمید. بعد حالا ممکنه ایرانی بگیری به اصل اون، شما میگید بالاخره قایت کل سازگاری، آره هست اتفاقی رو تصریح کردن، قایت کل مکانیزم انتخاب طبیعی سازگاری هست، آره این قایت کلی که تو ویژگی ها انتخاب طبیعی درست کرده، بعد تو من مسیر کلی میتونم بگم که کلش سازگاریه. اوکی خب من همیشه اینو میگم، اصلا جدید نیست، و من توی فلسفه اسلامی هم باز همین میگم، توی درسه دیگه هم میگم که آقا همراه بشین، اما اولش نگید که مثلا این داره چی میگه و چی میشه اون چی میشه، نمیدونم حالا چجوری ما از آبزیا در اومدیم، دایناسورها چجوری مقایس شدن، شاپسن چجوری خورد تو کلشون، نمیدونم. بالاخره شواهد علمی رو هم بعضیا به ایزیست شناسی که میرسن سختگیر میشن، میگن کو، میگن کو. ولی شما تو فیزیک از قوانین فیزیک استفاده میکنی، الان این سرخطارهای ما اینایی که دونن شرکت میزنن استارت آپ فلان اینا این انجام میدن، اما در اصل قوانین فیزیک دیگه درسته، صنعت کاری هم یعنی که میخونن همه میگن کو، به اینجا که میشه سختگیرانه نمیشن. دقیقا باید همه این مسئله این جک جونورا که اصلا در اومدن نشون بده. خب این تو علم دیگه این هست دیگه، یک برو حوزیسیناس میشه این شما در بیاده، مگر اینکه کلا بگی که این افسانه است. اون خوبه ها، اون هم باز نظریه خوبیه، این نظریه در واقع ضد رئالیستی درست بکنیم که اینا فیکشن هم و علم ضد واقعگراست و فیکشنه، یعنی وقتی تحتوش در میاری فیکشن، یا این که کلن یه سنت در مقابل سنت های دیگه، اخوای پوچه آقای پایرابه، یه سنت در مقابل سنت های دیگه، یعنی یه سنت داریم سنت جادوگری و نمیدونم این چیزا، یه سنت داریم سنت طالبینی، یه سنت داریم سنت دینی، یه سنت داریم نمیدونم سنت چه میدونم علم، اینا همش خوبه هر کدوم تونستی برو آقا این هم یاد و اینا با هم سنجش ناپذیره، اینا با هم قیاس ناپذیره. خب البته این غیر از اینه که شما بگید علم ابعاد اجتماعی داره ها، این اون درسته، اینکه علم ابعاد اجتماعی داره و مسائل جامعه شناختی در علم اینا درسته، مسائل شخصی حتی در داروین اگه بچه پول دار نبود اصلا سفر نمیتونست بره، شاید سفر نمیتونست اصلا، شاید داروین داروین نمیشد، داروین که مثلا داروین که اینشتین نبود در نظر در واقع میزان هوش و اینا، بدون خب یه بچه خوشحالی بوده خود تراتب استعداد داشته و اینا. من ابعاد غیر علمی علم رو اصلا مرتب کنم، ولی این یه دیسیپلینه، یه دیسیپلینه که شما برای فهمش باید همدلان رفتار تو چیزایی دیگه بازم. خب پس کیسه کانگورو کارکرد نگهداری از بچه کانگوروها رو دارد مربوط به آن، چرا؟ چون تاریخچه سازگاری این ارگان هایی نشون. حالا اگه کسی گفت کیسه کانگورو بر نگهداری بچه کانگوروها تو سرش نزنید، این حالا لزومن حرف قصدمندانه نزده، لزومن حرف بر اساس هوشمندی کانگورو برای کیسویان نیست، این ادبیاتی که هر کار شما میکنی ادبیات قایت شناختی این مایه رو دیگران میگن، ادبیات قایت شناختی اصلا وقتی کارکرد X برای انجام Z به این معناست که X ها برای این انتخاب شدن که Z ها رو انجام بدن، درسته؟ در مورد کارکرد های قایت شناختی مصنوعات بشری آره انتخاب قصدمند هم مدخلیت داره، یعنی اونجا باز انتخاب طبیعیه، اونجا باز مکانیزم انتخاب طبیعی ما رسونده به این که بتونیم این کار رو انجام بدیم، اونم باز استثنا نیست. این هم توجه فرمایید، نکته بسیار مهمیه، این نمیخواد بگه که یه باز به انسان که من میرسم اوکی انسان میتونه یه کاری بکنه که از مکانیزم طبیعی خارجه، اولا که کاری که یوزپلنگ میکرد با کاری که ما میکردیم که مشابهت داشت واقعا، یعنی اونجا هم باز من نمیتونم بگم که ما خیلی خواستیم. حالا در مورد بعضی از حیوانات، بعضی از ارگانیسم‌های زیستی میتونیم راحت‌تر صحبت بکنیم، در مورد بعضی سخت‌تره، ولی اونجا هم باز شباهت دیده میشه. حالا در این حال بالاخره ما ابزار سازیم دیگه، بالاخره ما میدونیم که خدمت شما که ارشد ابزار سازی کار یوزپلنگا نیست، سوسمارا ابزار ساز نیستن، سوسمارا هر چقدر قصد بکنه که موهای خوشگل رو بگیره ابزار سازی نداره. این ابزار سازی چیه؟ برای ابزار سازی انتخاب قسمند ویژه انسان، کاملا درست. در مورد کارکردهای قانونمندی که در حیات زیستی و صورت طبیعی برای خصیصهای زیستی رو خونده، فرآیند انتخاب غیر هوشمند فقط مدخلیت داره. در مورد انسان این که هست، این فرآیند هست به علاوه ویژگی های ابزارسازی که بالاخره به تدریج انسان تونست در دستش از اندام های بدنیش، به علاوه این که با مخش هم تکامل پیدا کرده دیگه، بالاخره موجود هوشمند شده دیگه، این وسط هوشمند شده، چون هوشمند شده تونسته این کار انجام بده. حالا هوشمند شامل فقط همین گونه هوموسپینس اینا نگیرید دیگه، اون بدبخت های ناندرتال اینا هم اونا هم هوشمند حساب شدن یه جورایی. خب آره یه تقسیم بندی اینترنال و اکسترنال هم هست. آره حالا میخونم فرماشات شما رو. خب اینم من بگم تا برسیم سر این واژگان، یه خودتون هم ملاحظه بفرمایید که چند دقیقه اگر بخواید به صورت صوتی تصویری صوتی ها را بدون که راحتی صحبت بفرمایید، کامنت های شما رو نظرات شما رو میخونم. ولی این نظرات رقیبیه که در همون مقاله آیا زیستشناسی تیریولوژی میخواد یا نمیخواد، که نهایتا جوابش اینه که آره ما تیریولوژی داریم، البته بهتره که اصطلاح تیریولوژی رو عوض کنیم به یه اصطلاحی که کار توی اصطلاحی بعدی رجوعی صحبت میکنیم. ولی اصلا نظرات رقیب هم وجود دارن عرض حضورتون که حالا نظرات رقیب همین هست که اینجا شما میبینید که ایشون معتقده که همش هم با اون چیزی که من میگم ناسازگار نیست. اونی که توجه به حال میکنه، خصیصهای فعلی رو، خصیصهای در زمان حال رو بعد از قرار میده، اون چیزی من در مورد تاریخ زیستی میگم خیلی تفاوتی نداره. خب این باشه، این جا من اینو ببندم ببینم تماشات شما رو بزرگ کنم میتونم بخونم. خب آقای
مخلصم
امروز خود شب داشت آماده میکرد دیشب برای دفاع از
دنیا. نه دایتا کلن دفاع از چیز دیگه کامپتیبیلیسم بین از چیز
دفاع از سازمانگریان. بعد دیگه فرمایش کرد، سوال کرد از من که فردا میرسیم به فرانتیکا. من گفتم بالا فکر نکنم، ولی کردم که آماده هستیم برای دفاع از
دنیا. نه دیگه ما همیشه برای دفاع از دنیا هم آماده ایم. جناب دکتر اینجا میخواستم این برشون انتخاب میکنم. این یک چیز نابدیهی میشه که در واقع اینها کانورش کنن و همگرا بشن به یک سری چیز، ولی ظاهرا یعنی الان جدیدن یک تئوری که سایمون کانوی موریس که اتفاقا باید همانا در درسته بعدی هم راجبش صحبت بکنیم،
بله،
مطرح میکنه که استاد دانشگاه کمبریج اتفاقا مسیحی هم هست ولی خب چیزه اِوولوشنیسته. میگه که الان در واقع یکی از تئوری هایی که هست اینه که ممکنه در واقع اینها اون علکه در واقع نچرال سلکشن اونقدرها هم باز نباشه نسبت به تغییرات و گونه ها در طول زمان کانورژ بشن به سمت یکی. البته این بای هم بای بحث تئولوژی اینا نباید قاطی نمی‌کنم، چون که این نیست حرفش، که یعنی اینکه مثلا آینده رو مد نظر هست و اینها، این نیست. یعنی از نظر دورنوزیستی کاملا اینکه خود نچرال سلکشن در واقع یک شرایطی رو درست میکنه که در نهایت تعداد محدودی گونه هستن که اینها باید از بینشون انتخاب شه. اونقدر باز نیست که چیزا، یعنی احتمالاً اگه این ساعت برگرده عقب دوباره به یکی از چیزهایی که شبیه به چیزهایی که الان هستن میرسیم، به چیزهایی که مشابه الان هستن میرسیم. این رویکرد جالبی بود، من دیروز بهش رسیدم و یعنی دیدمش اینکه بهش رسیدم دیدمش و گفتم حالا در واقع این هم مطرحه. یه کتاب، یه چند تا کتاب هم داره، یکیش در واقع این Inevitable Humans in Lonely Planet، انسان های اجتناب ناپذیر در یک سیاره تنها، و یکی دیگرش هم بود که خیلی کتاب داره دیگم، The Rooms of Evolution اگر اشتباه نکنم، که روم که همون واقعه که در جهان داریم و در طبیعت داریم، اون کانورجنس تئوری توی اِوولوشن رو در واقع تایید میکنه. رو فقط میخواستم در تکمیل فرمایش رو بگم.
بله، البته برحال آقای موریس، کانوی موریس در کل درسته که تکاملگرا هست، ولی تکاملگرای الهیاتیه دیگه. بنابراین نظریهاش راجع به تکامل رو نمیدونم چقدر تکاملگراهای اصیل قبول میکنن تا جا همین کانورجنس و اینها، فکر میکنم جزء گروه اقلیته. درست های رضایی؟
بله جناب دکتر، بله فکر کنم چیزه، یعنی تئوریش خیلی هم حرف جدیدیه. البته نظرش راجع به کانورجنس حالا درسته که بعدا میشه ازش استفاده های مذهبی و چیزی کرد، ولی خب با توجه فکر کنم بیشتر به حوزه تخصصیشه، تو حوزه تخصصیش انفجار دوره کمبریانه که میگه که تو دوره کمبریان موجودات پرسلولی یک دوره رو توی خب باستان شناسی انواع داریم، دوره انفجار کمبریان که یهو توی یک دوره موجودات دریانشین پرسلولی زیاد میشن و یک تنوع خیلی زیادی چیز میکنن و این خیلی عجیبه دیگه که یهو شما یک تنوع بسیار زیادی در واقع گونه پرسلولی دارید که بعدن اینها باعث به وجود اومدن بقیه گونه ها میشن. فکر کنم بیشتر برای توضیح اون جهشه و اینکه چجوری در واقع اون چیزا شکل گرفته، اون انفجار در واقع دوره کمبریان شکل گرفته چیز میکنه.
ولی یکی از شکاف های زیستشناسی معمولا 3-4 تا شکاف اینا مطرح میکنن زیستشناسی، یکیش هم این دوره کمبریانه دیگه که نمیتونن توضیح بدن. بله این کاملا درسته، ولی در مجموع ایشون در زمره کسانی هست که به هر حال آفرینشگرا که نمیشه گفت واقعا، چون اینایی که تکاملی هستن آفرینشگرا دیگه نمیشه بهشون گفت، ولی نوعی اینتلیجنس رو میشه گفتش که قبول داره و از این جهت یه مقدار با زیست‌شناسای استاندارد فاصله داره. حالا یه اشاره خیلی کوتاهی تو دسته‌بندی‌های جلسات باقی مانده، یه اشاره خیلی کوتاهی به این نگرش هم خواهد شد و نمونه‌های بومیش، نمونه‌های داخلیش حالا شاید جالب باشه دوستان.
خب خیلی ممنون رضایی، خیلی متشکرم.
آره از کدام آفرینشگرا که حساب نمیشه طبیعتاً، ولی نوعی یعنی کسانی که همچین اعتقادی دارن حتی اگر تصریح نکنن نوعی اینتلیجنس رو دارن قبول میکنن دیگه. حالا اینکه اینتلیجنس دقیقا چی هست و اینا، حتی ممکنه شما اینتلیجنس رو با قوانین توضیح بدید، مثل قوانینی هست که اون قوانین و اگر شما ساعت رو برگردونید مشابه میشه، منتها اینکه دقیقا همین خواهد شد یا مشابه خواهد شد هم تفاوت کمی نیست. اگر فاعل هوشمند خصمند قادری باشه اون وقت دیگه نه تفاوت داشته باشه، دیگه نمیشه تفاوت داشته باشه، حتی اگر در سطح طبیعت غیر تعیین گرایانه شما ببینید، یا در سطح طبیعت اصلا غیر تعیین گرایانه است اشکال نداره، ولی در سطح اون فاعل هوشمند فاعل قسمت که حالا قادر هم باشه فاعل هم باشه اون خیلی متفاوته دیگه، اونجا ما نمیتونه بگیم که تعیین گرایی نیست.
خب اون یه قدری نسبیه، یعنی اینکه اتفاقا توی مقاله همین آیالا بهش اشاره شده این تقسیم بندی اکسترنال و اینترنال، ولی اینکه دقیقا رو چه حساب ما میتونه بگیم که غایت اکسترنال یا اینترنال یه قدر نسبیه، یعنی اینطور نیست که یک سری غایت های یک سری فانکشن های اینترنال هست، یک سری ویژگی های یک سری فانکشن های مثلا اکسترنال هست، اون بسته این داره که چجوری نگاش بکنید. تقسیم بندی به نظر خیلی تعیین کننده اینجا نیست. خب چیزی ما دستم در نفسه باشه، میخوام دوستان صحبت کنن که کامنت گذاشتن. آره دیگه این نکته ای که آقای بهخوی نوشتن و خانم صادق پورم نکته گفتن، یعنی که باز به صورت قالب به صورت اون چیزی که بیشتر گفته میشه در زیست‌شناسی تکاملی که محصولیست از اون جهش‌های تصادفی، که جهش‌های تصادفی بعضیشون سازگارگرا هستن بعضیشون نیستن بعضیشون خونسا هستن، اون وقت دیگه نمیتونه این گونه باشه. حالا بازم مسئله اتفاق نمیفته الا اینکه شما بگید انسان هم میتونه نباشه دیگه. انسان اگر اون وقت شد که یه موجودی در کنار موجودات دیگه باشه داستان جدی میشه، خیلی مسئله جدی میشه. بله بله خواهش میکنم در خدمت هست. دوستان میخوان صحبت کنم؟ بله آقای بهخوی بفرمایید، بعد هم
سلام وقتی کلاس میگیرم من اسمی که نوشتم خواستم توضیح بدم. کلن دو نوع هم که تبیین داریم حالا در این مباحثی که تبیین‌های مکانیستیه مکانیزمه، یکی هم همین تلئولوژیکال، ولی تلئولوژیکال هم تقریبا همون فانکشنال میشه دیگه به یه نحوی. بعد خود این تلئولوژیکال هم میشه اکسترنال و اینترنال تقسیم کرد. مونتا بحث این که وقتی ما داریم به گذشته نگاه میکنیم این تبیین برای ما رخ میده، ما نمیخوایم پردیکت کنیم که، یعنی به یه معنا اینسایت دیگه، اینسایت فورسایت نیست تو تکامل. به خاطر این وقتی ما به صورت رتروسپکتیو نگاه میکنیم، یعنی قفانگر و اینها، این اینترنال و اکسترنال میتونیم توضیح بدیم. اگه اکسترنال توضیح بدیم به یه چیزی خارج اون پدیده، مثلا متوسل میشیم، مثلا میگیم جام برای این که مثلا گوسفند برای این به وجود اومد یا هست، یا بقا داره که مثلا جام انسان بخورش کمالش اینه فلان و اینها. ولی اگه اینترنال نگاه کنیم دیگه نمیتونیم به چیزی بیرونش متوسل بشیم، فقط میگیم گوسفند وجود داره به خاطر خودش که بقا پیدا کنه. نسی کنم بیشتر این اینترنال ها با این، یعنی از این جهت که ما میخواییم توضیحش بدیم، فانکشنال زیستی نیست. فانکشنال به معنی فلسفیش یکم بیشتر، یعنی کارکردش تو منظومه این میشه. اینو میخواستم یه سری بگم. حالا دیگه نمیدونم شما نظرتون چی هستش. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقایتون، خیلی متشکرم. حالا من هم یه توضیح میدم و اصلا بنویسم بعد چقدر حالا کمک بکنه نمیدونم. ولی چشم خانم صادق و شما نکته داشتیم بفرمایید و رفاقای دیگه هم هر کدوم دارم من این رو میخونم. خب شما بفرمایید بعد یه چند دقیقه میخواییم استراحت بکنیم و برگردیم و ادامه میکنم. بفرمایید خواهد در خدمت شما.
من سوال ها تصمیم قبل بود
خواهی که برم
قبلش مثلا یه نکته بگم بعد سوال ها بپرسم. نکته هم این بود که یه وقتایی توی بحث علمی پیش میاد، مثلا بعضی از دوستان میگن که فلانی مثلا تکامل رو نفهمیده یا فلان چیز نشون میده که فلانی مثلا تکامل رو نفهمیده. مثلا میگم به نظر من این روش درستی نیست توی بحث علمی. تو بحث علمی باید ببینیم استقرار طرف مقابل چیه، یعنی که استقرار خودمون رو بیان کنیم، یعنی سعی کنیم که از این واژه‌ها استفاده نکنیم. یعنی این روش علمیه درستی نیست. و سوالی هم که خواستم از شما بپرسم این بود که جلسه قبل پرسیدم که عقل و یعنی توجیه، یعنی باور صادق رو چه شکلی توجیه میکنه نظریه تکامل. بعد یه سوالی که داشتم اینه که الان ما هر جوابی که بدیم، یعنی حتی اگه بگیم بر اثر مثلا انتخاب طبیعیه یا بر اثر هر چیز دیگه داره عقل شکل میگیره، در هر حال اون چیزی که هست اینه که از نظر تکامل از یک سلول اولیه یا مثلا دو سه تا سلول اولیه، یعنی از یک یا چند منشأ واحد، مغز ما به این شکلی که الان هست صورت گرفته. و تنها چیزی که این وسط خیلی مهمه این بقا و مثلا ماندگاریش و اینا بوده، سازگاری و بقا. پس اون ساختار عقلی من که یه سری گزاره ها رو داره صادق جلوه میده و یه سریشون کاذب جلوه میده، این ساختار عقلی من فقط برای بقا اینجوری شکل گرفته، یعنی گزاره هایی رو صادق جلوه میده که باعث ماندگاری و بقا بشه. به خاطر همین ما هر جوابی هم که بیایم بدیم به توجیه باور ساده، باز اون جوابه داریم از عقلمون کمک میگیریم و عقلم دوباره به خاطر بقا و سازگاری نشکرده، یعنی انگار دوچاره یه دوری میشه. خواستم اینم نظر تکامل، کلا نظری تکامل چه تلاشایی کرده واسه اینکه این دور رو حل کنن و نظرشون چیه؟ و اینکه این اینترنال هم یه ذره شک دارم، خواستم یه ذره توضیح بدین، چون مثالی که مثلا دکتر ابوذری میزدن برای قایت اینترنال اینه که مثلا میگفتن که یه گیاهی ممکنه بیرون خورشید هست و یه گیاهی رو مثلا توی ساختمون توی آپارتمان میذاریم، بعد این گیاهه به جای اینکه مثلا صاف رشد کنه این به حالت منحنی رشد میکنه، میره به سمت پنجره بیرون، به سمت یعنی رو به گیاهه به سمت بیرون میشه و این یه جورایی یه قایت میشه، یعنی چون که نور نیاز داشته اصلا جهتش و شکلیش به اون سمت میشه. بعد میخواستم چجوری مثلا این اینترنال به این معنا، یعنی ایشون میگه که یه ضرورت درونی اینو به این شکل برده، باز بالاخره احساس میکنم یه ضرورت این وسط وجود داره. چقدر میتونید تعمیمش بدیم به انتخاب طبیعی و مثلا تکامل بدیم؟ خیلی ممنون.
خانم احمدی در خدمت شما هستم.
Thank you.
تلفن تو روشنه، فکر کنم از دستگاه خودتون اگر مشکلی هست از دستگاه خودتونه. مثال های ذره ممکنه آره نه مشکل نیست، مثال های ممکنه متفاوت باشه، مفهوم کلیش رو حالا عرض کنم خدمتون. و اینکه این تقسیم بندی، تقسیم بندی نیست که به طور کامل ما بتونیم بگیم اینا تو اینترنال هن اینا تو اکسترنال هن. این نکته مهمش به نظر من اینه. ولی حالا خب راجع به مثال ها یا دوستان چی گفتن خیلی نمیشه مناقشه کرد، دست نشدید شما خانم احمدی نتونستم بسشن. خب اشکال نداره. حالا نکته میخواستم بگم قبل از که یه چند دقیقه استراحت کنیم، ببینید آره اون که خیلی بده، اگر مثلا در جواب اشکالی سوالی ولو سوال معمولی اتهام این که مثلا شما خوب نمی فهمید و اینا، بالاخره فهم که صفر و یکی نیست که، فهم که اینجور نیست که مثلا یک کسی کلا فهم دارد یک کسی کلا فهم ندارد. این که ادبیات انحصارگرایانه است، این ادبیاتی که ملت رو تقسیم میکنن به نفهم و بافهم، ملت اهل هدایت و اهل ضلالت، ملت اهل نجات و اهل گمراهی. و این اصلا نمیشه این حرف رو زد. فهم یه چیز خلاصه نسبیه، ایسته تدریجیه. این تقسیم بندی ها تقسیم بندی های ایدئولوژیکه. ایدئولوژیکی میگم اصلا من دینی نیست، چون دین ما که اتفاقا دین خیلی تکثرگرایانه ای هست، اتفاقا دین ما دینیه که اصل تکثر رو خیلی به رسمیت شناخته، خیلی زیاد دیگه بالاتر از این که قرآن بیاد به شما بگه که اگر من میخواستم، اگر من خداوند، اگر من خدا میخواستم همه شما رو یه جور بیافریدم، من خودم خواستم شما رو اینجوری متنوع بیافرینم. یا بالاتر از این که به ادیان که میرسیم خداوند میگه اینا که میگن ما بعضی ها رو قبول داریم بعضی ها رو قبول نداریم، موسی قبول داریم عیسی قبول نداریم، عیسی قبول داریم پیامبر اسلام قبول نداریم، بعضی ها رو قبول داریم بعضی ها رو قبول نداریم، میگه اینا کفار واقعی اینا هستن. اینا خب اینا شوخی، اگه این آیات شوخیه که خب پاکش رو کنیم، آیات قرآن هم کمتر بشه، این حافظین قرآن که فقط قرآن حفظ میکنن راحتر هم، اگه این آیات شوخیه که تعدادشون هم زیاده، تعداد زیادی از آیاتی که میگه من وحی کردم، من در اون فرصت استفاده میکنم، البته من وحی کردم به تو همونطور که وحی کردم به بقیه. یعنی چی؟ میگه من وحی کردم به تو همونطور که بقیه وحی کردم. بقیه کیه؟ بقیه که فرعون و نمیدونم ترامپ و اینا که نبودن، بقیه بودن موسی و عیسی و بقیه پیامبران بودن دیگه. و البته این قابل گسترش قابل توسعه، بنابراین تکثرگرایی اصل پذیرفته شده یه در دین اسلام اتفاقا در اساس ارجاع به قرآن. من در کلاس‌های فلسفه دین را به دلیل کار خودم، دلیلی که با جان هیک سر کار داشتم، دلیلی که با سدوسن نه سر کار داشتم، راجع به تکثرگرایی در ادیان معمولا یکی دو جلسه دوستان تشریف داشتن دیدن و شنیدن، یکی دو جلسه راجع به تکثرگرایی من صحبت میکنم. و بخشی از این تکثرگرایی در اندیشه و در عقل و در فهم و اینا هست. بنابراین این ادبیات، ادبیات انحصاره، ادبیات طالبانه که یه تعدادی میرن بهش، یه تعدادی قطعا میرن جهنم، ملت بر دو دستن. اینکه هیچی از این بس صرف نظر کنید، این خطرناکه. در مورد فهمیدن و علم و اینا هم همینطوره. حالا اینو می‌خواستم بگم. بله حالا بالاخره یه کسی بیشتر می‌خونه بیشتر ممکنه غلط باشه. ولی نمیشه مخصوصا در اون علومی که جنبه عمومی هم پیدا کرده مثل زیست شناسی. در مورد زیست شناسی شما حالا بالاخره الان این مقالاتی دارید می‌خونید، خب خیلی جنبه‌های موقع تخصصی در زیست شناسی هم دارید نزدیک میشید و متوجه میشید، متفاوت از شاید برداشت اولیه باشه. ولی این زیست شناسی خود داروین، کتاب داروین کتاب عمومی فهمیه، کسی منشأ اعمال میخونه میفهمه. تبار انسان یه ذره سخت‌تره، یه ذره سخت‌تره. دیسنت آف من اون وقت در 15 سال بعدش نوشته شده،
بنابراین حالا بنظرم همه اینا این بود که اتهام به این که تو نمیفهمی، تو بلد نیستی، حالا تو برو بخون تا بعدن من با تو صحبت بکنم، اینا اینا طالبانیه خلاصه، اینا داعشیه، تفکر داعشی ها، تفکر داعشی فقط توی ادیان و توی نمیدونم اینا که نیست که، توی علم هم هست دیگه. بنابراین در کل من همیشه دوستان رو توصیه میکنم به مدارا در این بحثا، و اینکه کسی که علم دوسته باید حتما در اون حیطه کار علمیش تواضع داشته باشه. تواضع هم نه یعنی که مثلا سرش بندازه پایین بگه سلام علیکم حال شما چطور است صبح خوبه بخیر و عافیت، نه این تواضع نیست، واقعا از جان دل بدونه که چیزایی که میدونه در مقایسه که نمیدونه خیلی خیلی ناچیزه، یعنی واقعا یه همچین اعتقادی داشته باشه و امکان خطا و امکان خطا رو در خودش و در نظراتش بده، ولی خب اگه به نتیجه هم رسید میتونه آزادانه بگه. خب این هم حالا قسمت اخلاق این کلاس، یه جای شد لازم بود یه خطبه هم راجع به اخلاق بخونیم که خوندیم خدمتون، و الان 10:48 دقیقه است، 4 تا سوال کلیدی هم مطرح شد که جواباش جوابای بزرگه، یعنی جوابای طولانیه، ولی حالشون برای خود دوستان مطرح کردن من میگم اون چیزی که میتونم بگم رو میگم و خدمت شما که از شبت 10:48 است، 10 دقیقه میخواین استراحت بفرمایید، 10:58 2 دقیقه هم بخاطر شما ها 11 در خدمتون میشم. راجب این هم صحبت میکنیم، اون تقسیم بندی قاعدت ما اینجا مینویسم که قاطی نشه. صادق و یعنی نجات رستگاری، حق برای نجات رستگاری و گزارهای صادق، گزار صادق یعنی باورهای صادق در عجل مختلف، باورهای درست، باورهایی که صادق هن اینا، و البته اون طرفش هم نجات، اون طرفش هم رستگاری، حالا رستگاری به هر من و حالا به معنای خودشی شد مطرح میکنه. دیگه من بالاتر از جان هیک در این قرن قبلی و این قرن حاضر در توری‌های تکثرگرای دینی نداریم، بالاتر از جان هیک واقعا نداریم، خود ایشون رو که شما مطالعه میکنید واقعا میبینید ترش اینجا که اومده بود یکی از این بزرگان در نقد نظریه جان هیک میگفتش که من زدم به کانال جان هیک، اشکالی نداری کار دین اونم به ایشون ادا کنیم تو این که باز چند دقیقه قبلا ناسز بهشون آورده بود، یکی از این ایران که ایشون اومده بود، یکی از این عزیزان در واقع مطرح در نقد نظریه جان هیک گفتش که همون چیزی که به صورت خیلی تکراری و نخنما گفته میشه که این نظریه نسبی‌گرایانه است و سنگ به سنگ بند نمیشه، چون که سالهاست دارن ما میگن که این نظریه نسبی‌گرایانه است، نظریه نسبی‌گرایانه نیست، و بنابراین معنیش این نیست که من میگم اینم صادقه اونم صادقه، اینم درست میگه اونم درست میگه، و معنیش این نیست که اگه من فردا مسیحی شدم پس از اون مسلمان شدم همه اینا درسته، اصلا چه معنی نداره. بعد شروع کرد توضیح دادن که چرا این نظریه نسبی‌گرایانه نیست و چرا به نسبی‌گرایی نمی انجامه، به خاطر اون پایه‌های ثابتی که داره، مثلا ترانسندنت رو نمی‌دونم، شاکل‌های ثابت کانتی که وجود داره، ولی آخر حالا سن کام بارده اون بشر، به همین دلیل نسبی‌گرایانه نیست، اما به این معنا هست که اینا همشون دارن تولید باور صادق میکنن در ادیان مختلف به خاطر مکانیزم ثابتی که ازش برخوردارن در ادیان مختلف. معنیش هم این نیست که هر کسی ادعای دین کرده، این نکته که الان حالا در مقابل 4 نفر آقای رضایی به شوخی گفت، ولی خب آره به این معنا نیست که هر کسی هر چی گفت مثلا این درسته و حقه، نه، یه جایی هم نظرات باطل وجود داره، یه جایی نظرات غلط هم وجود داره، ما نمیخوام اینو اگه چی راسته، حالا این که ملاک فرض کنید که گزاره‌های متعلق به دین صادق و درست از بین درست چجوری تشخیص داده میشه، اول اینجوری استدلالی داره صحبتای میکنه، حالا ویلیام آستون هم تو این زمینه حرفای زده اونجا که تجربه دینی دستن در کاری چون فرام غلط را درست تشخیص بدم، در مورد ویلیام آستون یه راحت‌تر صحبت کرد، گفت آقا کسی که کورنگه شما میگی که اونم نه سبز داره سبز میبینه، ما همش که ما تو کورنگی تو باید بری چشم بزن، ما که اونم نمیریم چشم بزنیم، یه کامن سنسی وجود داره که میتونه کامن سنس جلوی خطا رو بگیره، همین کامن سنس به صورت اجتماعی و جمعی وجود داره، فردی هم نیست، یعنی من برای خودم شما برای خودت بریم از چرا بشیم تعامل کنیم و ذکر بگیم و استغفار کنیم، اینا فردی دینی ارائه کنیم، یه فردی جمعی و اجتماعیه، اتفاق عنوان مثلا ترانسندنت
the transcendence, the transcendent of that category, این کتگوری ها، متا کتگوری ها، از این تعاملی که داره کسان قابل دسترسی نیست و اینها، از اون صرف نظر کنید به این جا که میرسی پری مکانیزم با انتخاب طبیعی قابل تبیینه. که حالا میخوام برسم به سوال خانم صادق بود که ببینید من توی فرایند جمعی باورها، رفتارهام اصلاح شده. به این باورهای جمعی و رفتارهای جمعی برای چی اصلاح شده؟ برای که بمونه. مسیحیت اگر تونسته خودش رو با رنسانس و بعد از رنسانس تطبیق بکنه در دوره مثلا روشنگری نسبت به ادیان دیگه، میبینید که باقی مونده، برای بقایش داره کار میکنه، برای صورت جمعی اجتماعیه. نقش رهبران دینی کجاست؟ نقش رهبران دینی هم بالاخره نباید نادیده گیره، اونا هم هستن، ولی اونا پیامبرانی که صاحب معجزه باشن و از بالا بشن چیزی رای بشه لزومت نیستن. الان باید مثل یه دانشمند فرض کنید که فیزیکدان درجه یکه. فیزیکدان چه نقشی داره؟ فیزیکدان پیامبر علم دیگه. اینجا پیامبران همین نقش رو دارن، حالا تشبیه اینا البته، ولی جمعی اجتماعیه و کاملا بازخورد داره. همینطور این نظریه سوم از سه تا نظریه رقیبی که این خانم کارن اشاره میکنه، باید میگه که نظریه یک البته رقیب من نیست، ولی اون دو تا نظریه دیگه تو رقیب من باشه. نظریه سومش که نظریه در واقع سایبرنتیک اینا هست، بحث فرایندها هست که تو فرایندها من از بازخوردها استفاده میکنم و سیستم اصلاح میشه. توی سیستم تکثرگرایی دینی جانیک این بازخوردهایی که اتفاق میفته، این واکنشهایی که اتفاق میفته باعث اصلاح سیستم میشه. یه چرخه است و به صورت جمعی و من در داخل اینم، من بیرون این نیستم. یعنی نیست که من برای خودم تعامل کنم فردا رو میگم بسم الله الرحمن الرحیم اما دین جدید، دین سید حسن حسینی احمد بازار، اینم بذارین تو سبد تکثر. این به صورت جمعی اجتماعی رخ میده، در این فرآیند تاریخی رخ میده. لذا حتی البته جانگیر که راجبی صحبتی نکرده، نسبت به تکامل هم موضع منفی داشته جانگیر، اونم به دلیل سوابق کشیش بودنش و سوابق سنتی مسیحیت که نسبت به تکامل روی خوشی نشون نمیداده، گرچه هیچ جا نگفته که مثلا این نظریه با تکامل ناسازگاره، ولی تا در آینده اگر که در واقع جانگیر و روح جانگیر از ما ناراضی نباشه، یه همچین کار تطبیق نمیشه کرد. اون سری جانگیر رو جوی ازم میگه با تبیین تکاملی سازگاره، چون کاملا توی فرایند انتخابی داره صورت میگیره و این فرایند انتخابی جمعیه، اجتماعیه، اصلا فردی نیست. اما خب بله، یه سری اصول ثابت داره که اصول ثابت مانع از افتادنش در مثلا درهای نسبی‌گرایی و اینها قرار میگیره که باعث شده در ادیان مختلف باورهای صادق متفاوتی تولید بشن. این باورهای همشون باورهای صادق ولی متفاوتن. بالاخره شما در اسلام میگی خدا واحد است، در مسیحیت میگی خدا سگانه است، حالا به صورت تلقی های سطحی البته، حالا تصفیص هم معنیش که این نیست که تلقی سطحی اینه، غلط هم نیست البته این تلقی سطحی، هر دوی این گزاره ها درستن، ولی کجا درستن؟ کجا درستن این گزاره ها؟ در اون کانتکست خودش، در اون زمینه خودش درستن، در اون زمینه ای که عوامل شناختی باعث تولید این باورها شده، خود این تولید باورها با رفتارها محک میخوره و الاخر میره جد. در مورد تولید باورهای صادق، حالا از این نظریه تکثرگرایی که بگذاریم، ببینید قبلا هم البته راجع به این صحبت کردیم، این سوال هم سوال خوبیه، سوالی که توی همون سازگاری و تولید مثل اینها مطرح هست. اشکال، حالا یه جواب کلی میخوام بدم بعد کیس خاصی که بفهم، اشکال دور و اینها اشکالات فلسفیه. این اشکالات فلسفی در خود مباحث فلسفی دیگه، شما همتون نوید که زیادی از بچه ها بکنم فلسفی اینا خوندن و بعضیتون که دیگه بکنم فلسفی هم دایی حد خوندید که فیلسوف علم عذاب بشید، میتونید این اشکال در فلسفه اشکال جدیه دور، منطور دور در غیر فلسفه خیلی چیز بدی هم نیست، خیلی محال هم نیست. در غیر فلسفه، در غیر فلسفه شامل ممکنه دین هم بشه، شامل مثلا فرایندهای معرفت در دین هم ممکنه بشه، شامل در علم هم، چون که علیت، علیت افاضه نیست، بنابرای یک دانشمند علم تجربی که بخواد بهش جواب بده. اشکال هم روشنه، یعنی اشکال دور روشنه، یعنی اشکال اصلا دور از دور محالات نیست که من الان خودم رسیدم باورهای ساده و بر اساس در واقع رشد شناختی، بر اساس رشد شناختی دارم راجع باورهای ساده
قضاوت میکنن، پس بنابراین اینجا یه دوریه. زمین که هست که فرآیند علی اصلا فرآیند علی از نوع علت دور فلسفه هم باطل نیست. البته حالا توجه بکنید دور غیر از در این علیت، علیتی که واقعا علت معلوم بود برای اکسس در غیر فلسفه، در خود فلسفه غیر علیت غیر از این که محال نیست، اما راجع به تولید باور هست. ببینید این معنیش نیست که ما یه مسیر رو طی کردیم از این که باورهای کاذب داشتیم، این باورهای کاذب ما کم شده، باورهای کاذب تبدیل شده باورهای نیم کاذب، باید رسیم این که الان قبال شناختی اصلا بیشتر تولید باورهای صادر رو کنیم. به معنا نیست دیگه، تو نخالیست به تکاملی که اون نیست، به این معناست که رشد در مغزی انسان، رشد شناختی انسان برای بقایش نیازمند این بوده که با باورهای ساده، با گزارهای صادق با دیگران صحبت کنه. این گزارهای ساده هم منظور گزارهای پیچیده در علم نیست که، اون منظور گزارهای در فیزیک اینا نیست دیگه. منظور همینه که وقتی من میگم این استکان جو وجود داره، این لیوان چای جو وجود داره، واقعا یه لیوان چای جو وجود داره، این گزاره ساده باور من. وقتی این گزاره رو میگم که این استکان چای وجود داره، این باور من به این گزاره منطبق است بر حالا خالص واقعا وجود داره، یعنی رد شکاکیت، یعنی رد شکاکیت، یعنی رد شکاکیت مثلا واقع شناسی، رد شکاکیت معرفت شناسی. این رد شکاکیت کمک کرده به این که من بتونم با دیگران صحبت بکنم، بتونم با همراه هم صحبت بکنم، و این کمک کرده به بقا. در مقایسه با، در مقابل اونجایی که من هرچی میگفتم معلوم نبود، همون مغز در خوبه. شما فرض بفرمایید که واقعا نه حالت چیزی نمایشی، واقعا یه زندگی مثلا بیه ما توی یکی از کلاس هامون، نه حالا کلاس هستی که وقت هدر نده، یه جایی مثلا بیاییم با هم تمرین کنیم، بگیم فرض رو بلیم بذاریم که ما مغز در عمره ایم و این فرض رو جدی بگیریم در زندگی و در رفتارمون جدی بگیریم. اگر این کار شما انجام دادید اصلا اختلال ذهنی پیدا میشه، اصلا شما نمیتونی تکون بخوری، زندگی نمیتونی بکنی، به دردت نمیخوره برای سازگاری. منظورم اینه ها، الان میشه این کار انجام داد، بدن در مغز خمره کنار میره ده. از بین اینا حتی مثال ها، یکی کار زیست‌شناسی نیست. لذا اینکه تولید باورهای صادق حتما من باید با نظام الهیاتی توضیح بدن انحصاری نیست، حتما میشه توضیح داد. یعنی اگر شما تولید باورهای صادق رو، یعنی قوای شناختی انسان رو، این فکتورهایی که ما داریم، کاربردی فکتورهایی که ما داریم که تولید باورهای صادق بکنن رو، شما حتما میتونید با الهیات و خداباوری توضیح بدید. ولی بحث در اینه که این انسانی نیست که ما توضیح بدیم. اینجا سیستم تکاملی هم میتونه بگه که در مورد انسان اینکه به اینجا برسه که شکاکیت کنار بزنه، شکاکیت معرفت شناختی کنار بزنه، شکاکیت اینکه فقط من هستم که فعال شناس هستم کنار بزنه، این کمک میکنه که دیگران بتونه تعامل کنه، بتونه در این فرهنگ هم افزا قرار بگیره و این باعث سازگاری میشه. چرا؟ چون اینجوریه که انسان باقی میمونه، چون اینجوریه که اون قبیله باقی میمونه، چون اینجوریه که اون میتونه تولید بس کنه. پس بنابراین من میتونم توضیح بدم چرا تولید با ساده مکانیزم تکاملی منجر به سازگاری بالاتر میشه، سازگاری بالاتر برای تولید بس میشتن، چیز عجیب قریبی نیست. بله من خواستم اون رو رد بکنم، اونم سر جا خودش، اونم سر جا خودش. یا 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 در مورد اون تقسیم بندی نمیدونم چقدر قانع کنند بود جاویلا، خیلی اصراری ندارم که حتما جاویلا بری. میخوام بگم از کلن دور و اینکه دور یه اشکالی باشه در زیست شناسی باید خارج شیم. خیلی هم این گفته میشه ها، من همیشه وقتی میگم میگم اشکال نخنمای دور، اشکال نخنمای دور یعنی زیست‌شناسی برگه زیست‌شناس مخلصیم چاکر شما از دوره ملت اصلا از اولش دور دادا اصلا روی دادا هم دوری هست. شما میگی دو تا آجور اینجور بسن کنار هم خود دور هم دیگه، اشکال نداره چون در یه صفت با هم وابستن، برای وابستگی در صفات از دور محال. میدونید اون دوره اینقدر تعریفش سخته که فقط این اجتمانالیزم نمیشه، برای اجتمانالیزم شما میگید اجتمانالیزم خب ماهیت هم اجتمانالیزم داره، دستاتی که شما میتونه بگم ماهیت لیسا داره یا دوره یه همیست آقا. اما اون چیز هم من عرض بکنم، ببینید اون تقسیم بندی اینترنال اکسترنال، یه خطی نسبیه. تو مثال‌ها اینا حالا خیلی گیر ندین خودتون، ممکنه حالا به حساب‌هایی بشه بعضی قایات و قایات درونی و قایات بیرونی در اثر گیره، ولی اونجایی که مرزش مشخصه، یعنی اونجایی که ابهام وجود نداره رو میشه گفت دیگه. الان من وقتی این چای رو میخوام بخورم، این چای میشه یه قصد بیرونی در نسبت من. ولی مراحل رشد من الان گردش خونم، گردش خونم یه قایتی داره که اون قایت مثلا فرض کنید رسوندن اکسیژن به اندام ها و سلول ها اینا هست، این یه قایت درونیه، این یه قایت بیرونیه. حالا این که در زیست شناسی قایت فقط قایت درونی هستن و طبیعی و قایت بیرونی قایت مصنوعی هستن و رضا قصبن هستن که اینجور گفته میشه، یعنی باز استانداردش اینجوریه، خیلی قطعی نیست. یعنی قایت بیرونی هم میتونن در مسیر الان توی همین قایت بود دیگه، قایات بیرونی هم اگر به فانکشنشون شما توجه بکنید میتونه در مسیر همون انتخاب طبیعی قرار بگیره، مثل کمین کردن یک یوز برای شکار یک آهو، از یاد که توسط این واسطه‌ای که نوع اندام و نوع عضلات و مایچه و اون حالتی که میگیره، اون حالت شکاری که میگیره قابل توضیحه و اینجا قایات بیرونیه. اما خود این مراحل رشد، مثلا فرض کنید که این موجود خود مراحل رشد این، پس از تخم به جوجه، از تخم به جوجه خب بالاخره یک مسیر قایتیه دیگه، یک مسیریه که داره به هدف میرسه، اما کاملا اینترناله، این کاملا اینترناله، اکسترنال نیست. در مورد مثالی که شما زدید، ببینید ارگانیسم‌های زیستی که همه محصول شرایط بیرونی هستن، یعنی شما اگه داروینی باشی نه یعنی اینکه دیگه کلا لامارک رو حذف کردی، وقتی داروینی رو هستی یعنی شرایط محیطی تاثیر میذاره، این شرایط محیطی جوری تاثیر میذاره که اون اندام ها یک بالات درونی و یک چیزای اینترنال دارن به سمتی را حرکت میکنن. من حتی اون مثال ها حالا خیلی نمیخوام الان صحبت بکنم، چون باید دید که واقعا منظور از مثال یا در کجا مثال استفاده شده. حالا یک کسی ممکن از یه مثال استفاده داشته، الان نمیخوام تشکیل بکنم راجع به مثال ها، ولی کلی میخوام این بگم که این تقسیم بندی مطلقی نیست، اصلا نسبیه، یعنی ممکن واقعا یه چیزی از یک جهتی اکسترنال حساب بشه یا یه جهتی که اینترنال حساب بشه، ولی مسئله سر اینه که اینطور نیست که همه اکسترنال ها غیر طبیعی هست. به مسئله مهم اینه که همه اون چیزایی که اکسترنال حساب میشن اینا خارج از مکانیزم طبیعی نیستن. باز عرض میکنم چون اون یوزر رو نمیذارم تو سبد انسان، من میخوام اون یوزر رو بذارم تو سبد انسان، نه من که نه اینا اصلا دارم این حرف میزنم، این یوزر تو سبد انسانه، من حالا فری ویل دارم، اون مثلا فرض کنید که هاف فری ویل داره، نیم بند فری ویل داره، آقا ولی داره میفهمه، داره حادیشه، حالا اون که هیچی، شما نمیدونم یه مورچه بزن روی شیشه صدای این که پخش میشه تو گوش اون بدبخت سری واکنش نشون میده و در میره مسئله رو عوض میکنه، این قسمنده. حالا شما این قسمنده رو بر اساس قرائت میخوای توضیح بدی، اوکی فری ویل هم یه غریزه است، یه غریزه که خیلی معنی در واقع خاص روانشناختی که نداره در زیست شناسی. یه فصلی هم اتفاقا داروین داره در بحث قرائت، مثلا قرائت ما چی گفته میشه که یه توسعه در معنا پیدا کرده. خب آقای شفیعی سوال سخت گرفته دستش هر جلسه، اینو علم بکنیم بالا. ببین این سوال سوال بسیار سختی، این اگه این سوال رو یعنی آزمایشگاهی که تو سوئیس و اینا دارن انجام میدن، یه چند تا ایرانی اینا درگیرن که بتونن شرایط اولیه پیدایش حیات اینا رو بتونن در واقع شبیه سازی بکنن، بدبختانه چند ساله نمیدونم چند میلیون دلار گذاشتن تا به حال تو اون پروژه، همه سرگرمن دیگه. اگر اینا بتونن اون آزمایشاتی که دارن انجام میدن رو به نتیجه برسن، اون کاری کردن، اون وقت سوال آقای شفیعی میتونه جواب داده بشه. یا اگر آقای حاکیم وقتی ازش سوال میکنه که آقا یه چیزی بگو دیگه راجع به اوریجین اف لایف و مثلا به اوریجین اف یونیورس و راجع به اینا چیزی بگو، ولی دستید اون رو مثلا یه چیز فکت اولیه بگیم چشایر بده، اون یه فکت اولیه بگیریم ازش رد شیم، سوال سخت فیزیکه. همینجاست که کریگ میاد یقه اینا رو میگیره دیگه. کریگ، ویلیام کریگ، دوستان میشناسن، آید بزاین کنم آشنای خوبی داشته باشن، فیلسوف مسیحی متاسفانه انحصارگرای
متأثر از فیلسوفان اسلامی هستی، این موجودات عجیبی هن اینا، متأثر از فارابی، متأثر از غزالی، متأثر از ابن سینا، یاد کلام کازونشکال آرگومنت مسیحی، ضد ایران، ضد اسلام، راجع میکنیم ضد ایران، ضد اسلام چی؟ خیلی خیلی. ولی حالا منظورم اینجا یه کاری کرده به نفع ماها بالاخره، و اون راجع به همین حرفیه که هاکینگ و اینا از گیرش در میرن. بعدم ببینید زیست شناس میگه که الان، یعنی یه زیست شناس میتونه بگه، خب میتونه بگه آقا آیه شفیع عزیز اصلا من چه میدونم، من به من ربطی نداره، من حرفم راجع به موجودات زنده است، ارگانیسم های زیست، ارگانیسم. خب ارگانیسم زیستی یعنی چی؟ یعنی که تولید رسم کنم، من راجع به اینا دارم یه تحلیل ارائه میکنم، تبیین ارائه میکنم، اونا تولید رسم کنم، من چه میدونم مثلا اصلا این کرات و این نمیدونم ستارگان و آسمان ها و اصلا این عظمتی که در خلقت وجود داره و شما مشاهده میفرمایید که حالا دیشب مثل که قرار بوده دو تا از اینا مقابل هم قرار بگیرن، گرفتن نگرفتن، چی شد اینا نتیجهش، من چه میدونم اینا چی به چی هم، کی به کی هم. من مگه راجع به موجودات زنده، موجودات زنده من هم از نظر من تعریف دارن، شما سنگ نمیشه، شما صخره نمیشه، راجع به کوهستان نیست، راجع به اینا که تولید رسل کن، راجع به موچه هست، راجع به گیاه هست، راجع به پارچ هست، راجع به تکسلولی هایی که تکسیل میکنن، تولید مثل هر چی، تولید مثل هر جل هر گونه، ساده یا پیشرفته، به من رفتی نداره. تو یا هاکینگ که داری در واقع گرنت فیزیکی تو داری میگیری میلیون دلار داری فان دور جواب بده، ایشون هم میگه که ما از اون به بعد میتونیم توضیح بدیم. همینجا این آقای کلیگ یقه اینا رو میگیره، میگه نه به این سادگی نیست، من ultimate question دارم، من ultimate explanation لازم دارم، من یه تبیین قایی لازم دارم، تبیین قایی من اونجا اگه تونستی اوریجینال مثلا یه رسه بگی، شانس که این چی نترسه توضیح بده، قانون که نترسه توضیح بده، خب آخه تو چته که پرینسیپ اسامپشن ریزن رو میخوای خراب کنی؟ پرینسیپ اسامپشن ریزن جلوتو میگیره، برو بگو ultimate question، ultimate مثلا explanation، ultimate prediction دست مثلا intelligent دیگه، چیز دیگه نمیتونه باشه دیگه، یا یه ایجنت بذار یا به بقیه چیزا توضیح بده. بعد بعضی اینجا مدن گفتم فکر کردیم ها، توی کرک فکر کردیم، مثلا فرض کنید که شاخ غور چی کسی به اصطلاح این خبرها نیست، اصلا یونیورس ما نداریم، اصلا کی گفته یونیورس، اصلا بزن زیرش، اصلا اصلش یونیورس چیه، ما با یه پدیده برام مالتیورس مواجهه. مالتیورس یعنی چی؟ آیا من میتونم مشاهدتی میتونم مالتیورس رو چیز کنم؟ نمیتونم که نتونم. یه کسی مثلا فرض کنید اسمیت و اینا میان میگن جان اسمیتی که یک مناظره هم داره و تبدیل به کتاب هم شده، قبلا هم فکرم کتابش معرفی کردیم خدمتتون بکنم تو گروه هم دوستان، یا خود کتاب گذاشتن یا آمان کتاب حالا حضور دقیق ندارم، میگه که نه بابا شانس خیلی راحت هم میتونه توضیح بده، من تو گیرید نبود که شانس نمیتونه توضیح بده، شانس میتونه توضیح بده. این هم یکی بده. نه آقا اینقدر تاس ریختم مثل من هزار بار جلوی شما تاس بریزم، صد تا تاس دستم باشه هزار بار بریزم، و چند باشم کل اون صد تا شیش میاد دیگه، شما تعجب هم نمی کنید، درسته؟ هیچ تعجب هم نمی کنید، هزار تا ریخته این هم یکی توش تعجبی نداره، این هم ریخته مالتیورس. حالا دوباره این دیگه داستان جدید بین مالتیورس، یعنی میخوام عرض میکنم که داشته از اینجا شروع کرد که یه زیستشناس میخواد بگه من این تیکه رو دارم توضیح میدم، این تیکه رو اگه بتونم توضیح بدم خیلی اونت میدم، این که چی شد فلو دیگه، آنتری فلو که آدم کمی نیست، بچه‌ها این آنتونی فروغ رو جدی بگیرید، آنتونی فروغ بزرگترین ایتئیست تاریخ به نظر من، آنتونی فروغ بزرگترین ایتئیست تاریخ، ولی اینکه خودش به هر دلیلی از ایتئیزمش دست کشید، شما که دیگه قائل به مرگ مؤلف هستین دیگه، شما قائل به مرگ مؤلف هستین دیگه، اصلا اون کار خودش رو کرد. این آنتونی فروغ با این وضعیت که حالا میگه هر کجا که دلیل ما رو برد، به قول من هر جا که میگم از سنتم سنت کلاسیک یونانیه، من سنتم سنت فکریه، هر جا که دلیل من بود سقراطی هم من، ارسطویی هم من، تا حالا فکر میکردم اینطوریه، الان بعد میگم اون یکی از حرفایی که زده همینه، میگم هر چی فکر کنم میگم که همون سوالای شفیع، میگم هر چی فکر کنم میگم که یونیورس آیا میدونست ما میخوایم بیایم، یعنی حیات تولید مثل حیات زیست، حالا در مورد انسان هم داره ایشون میگه هر چی فکرش میکنه، میگه وای میفهمید، این شرایط رو اینقدر آماده کرده که من نمیتونم بگم این نمیفهمید، حالا اگه میفهمید پس بنابراین اینتلیجنس دیگه،
راهی ندارم جز اینکه از طریق اینتلیجنت در واقع ایجنتی اینو توضیح بدم، چیز دیگه باقی نمونده چون خیلی فهمیده عمل کرده. من مثالی بود که مثلا شما میرید توی هتل کتاب مورد علاقه گذاشتن، مثلا شما کتاب تنتن دوست دارین، کارتون تنتن، میرید توی هتل میرید کتاب تنتن هم باید گذاشتن، نمیدونم همه اینا کنار. خب شما دیگه نمیتونی بگی که همش بر اساس شانس دزدی داده میشه، مگر که بگی مالتیورس. اگه مالتیورس گفتی اینم توش حل میشه، یعنی اینم توش میشه، هیچ چیز خاصی نخواهد بود. بنابراین این که چی شد اینجوری شد، این از استراس میتونه از گیرش در بره، فیزیکدان باید بیاد وسط. فیزیکدان که میاد، حالا ببینیم تو آزمایشگاه سوئیس چه اتفاقی میفته برای شبیه سازی در واقع بیگ بنگ و اینا. بیگ بنگ میتونه توضیح بده، بیگ بنگ نمیتونه توضیح بده، تئوری‌های دیگری که در مورد جهان وجود داره میتونه توضیح بده و و و. بنابراین میفته توی فیزیک. زیستشناس میتونه بگه به من ربطی نداره، من نمیفهمم، بلد نیستم، اشکالی هم نیست که اینه که گفته. بارها من خدمت هم معرفی کردم اون در واقع گفتگوی داکینز و هاکینگ رو ببینید. و همون میگه که آقا من زیستشناسی میکنم تو فیزیک بکن. من تو زیستشناسی میگم آقا این اوبرزو زیستی این طوری، خب فیزیکش حل کن دیگه، تو اوریجین آف یونیورس حل کن. اوریجین آف یونیورسی که باعث شد فرو تیز شه. خب حالا سخنرانی شد تا تیز. باشه چشم، نگاهی میکنم. ما هر موقع این چیزا شده دقیقتش هیچی نیدیم، هی گفتن بعد بعض وقتا گفتیم آره خیلی خوب بود، مثلا کسوفا رو دیدیم آره چون برگه اگر نیفتیم از بقیه، ولی دقیقتش هیچ چیزه. آره درسته این فرمایش شما درسته آقای شفیعی، ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که به هم بریزه، اوکی بسیار خوب، ولی اینکه فیزیک شناسی باید فیزیک رو حل کنه اصلا هیچ تضمینی نداره، هیچ نیازی هم نداره. آره اکسترنال اینترنال رو گفت. ببینید اون ریشه های ساده در واقع حیات، وقتی که درخت حیات رو نگاه میکنه، اون چیزی که داروین گفت و بعدی ها گفتن تقریبا مشخصه منظورشون چی بوده، ولی به این معنا نیست که تکسلولی ها الان نیستن، یا به این معنا نیست که صورت های ساده تر الان نیستن، ولی این درخت هر چقدر جمع میشه خب به صورت های بسیطتری نزدیک میشه، ولی تو این تکسیر تو این شاخ ها موندن، یعنی اینجور نیست که اونها تبدیل شدن که الان قبلا راجع بهش به صورت هایی شده. چشم بازم نگاه میکنم. آخه یعنی چه نامون نداریم؟ مگر باید یک این جواب اون مسائل سخت، نه مسائل آسون، مسائل سخت علم دیگر رو بده. اون نیست، اون همچیز نیست دیگه، نمیتونه بده، اصلا این کاره نیست. یعنی اصلا یعنی نمیدونم اصلا چی بگیم، برای چی باید مثلا زیستشناس بتونه اوریجین آف لایف فرام توضیح بده؟ اون داره میگه آقا نگاه کن الان، نگاه کن من این الان رو میتونم برای شما تخمین بزنم که فرض کنید که چند صد میلیون سال گذشته اوضاع گونه‌های زیستی چجوری بوده. میلیون ها میلیون میلیونه، خیلی رقم بالاست، مثل اختلاس این رقم بالاست، اصلا به چیز کم قانع نبودن، دقیقاً مثل اختلاس. میگه اگر در جهنم میروی مردانه رو بچه بازی خواستین اختلاس بکنین، هزار هزار میلیارد خدای نکرده. اینه که شوخی نداره زیستشناسی، میلیون سال، میدونین میلیون ساله. ولی تو این چیز من نگاه میکنم، دارم درخت حیات رو میتونم باش توضیح بدم، ژنتیک میتونه کمکم بکنه، فسیلیاس میتونه کمکم بکنه، پخش شدن اندامها در نقاط مختلف میتونه کمکم بکنه. کی گفته تمثیل فقط؟ همه اینا هست دیگه، ژنتیک شناسی میتونه کمکم بکنه، همه اینا هست و البته ژنتیک دیگه، و البته ژنتیک یعنی جدید. خب کاری ماتر از کاری درس خواهد باشه. خب این چیزه، این یه مبنای متافیزیکاله، میدونید؟ یعنی من بازم مخالف نیستم که شما از متافیزیک استفاده بکنید، یه نظریه است. کاری که سوبر کرده، کاری که پلانتیوار کرده، کاری که نیگل کرده، به اینا آمدن از طریق متافیزیک مثلا نقطه هایی بر تکامل داروینی زدن یا خواستن یک صورت سازگارگرایانه برش درست بکنن. هیچ اشکال نداره، ولی در سطح طبیعت یک کسی مثل مایکل بهی با اینا فرق میکنه. این تفاوت ها برازن جدیست. خب حالا بریم جلو. این که ماتریالیزم یا طبیعتگرایی اینا بازها دقیقا به چه معنا هست و اینا توی کلاس دیگر بهش اشاره شد. دوستان راجع به طبیعتگرایی اینا صحبت کردن که طبیعتگرایی باز معانی مختلفی داره، ممکن بعضی از سطوحش واقعا اینطوری ناسازگاری نشده باشه، ولی در بعضی از سطوح ممکن ناسازگاری داشته باشه با بالاخره در نسبت با مثلا اصل بستار فیزیکی و اینکه طبیعتگرایی شما اگه معنی بستار فیزیکی گرفتید، یعنی معرفت شناسانه نگاه کردید، شاید بازی مقدارش سازگارگرا کردش، ولی اگر طبیعتگرایی معنی هستش شناسانه گرفتید، یعنی بحثش اونجا شده. قدید بکنم تکراری هم باشه. خب من خواستم یه چیزی بنویسم ولی خدمت شما که عرض شده از اجازه بدید من اینو تمامش کنم. بله ببخشید آقای یه چیز میخواستن صحبت کنم. بفرم آقای عبدالله، بفرم شما فرماشتون بفرم. من چون بله چی بنویسم؟
من میام. سلام عرض ادب، خسته نباشید.
قانون صادق بود چی؟
من سوالم، من سوالم راجبه هیچ بود. البته سوال من هیچ بود، تکثرگرایی بود. اگر دور میشیم از بس من
نه بگیم، من عاشق هیچم بگیم.
استاد میگم اگر از این بخش کرده دارم این تکثرگرایی در مقام حقیقت در مقام نجات و اینا رو بذاریم کنار فعلا، اگر خب ما قائل به منطق باشیم و بگیم با اجتماع نقیزه محاله، خب نمیتونیم همزمان دو چیزی که نقیزه همدیگه هستن و که بهشون باور داشته باشیم و جفتشون رو تصدیق عرفانی‌تر. خب وقتی ادیان مختلف رو نگاه میکنیم، حتی درون یک دین مثل خود دین اسلام رو که گروه های مختلفشون رو نگاه کنیم، میبینیم خب باورهایی دارن که با هم ناسازگاره. ناسازگار یعنی نقیز هم دیگه هستن دقیقا به اصطلاح منطقی. مثلا بعضی میگن خودش درخص و بعضی نصفان نیست یا غیره. یا بیان در سطح ادیان مختلف رو بخواییم با هم دیگه مقایسه کنیم، مثلا اینکه اسلام میگه خدا واحده، حالا مسیحیت اگر لیترالیون رو در نظر بگیریم خود میگه بالاخره قائل به تثلیث هستن، یا بریم سراغ ادیان دیگه مثل دین مثلا آیین بودا که اساسا قائل به اینا نیست، نه توی این ور میگنجه نه این ور، کلا انگار میخواد نفی کنه اون مثلا نظریه آن آتمان و اینها که کلا هر گونه اسنسی رو گویا میخواد نفی بکنه. اونه چطوری قابل مثلا جمع شدن هستن؟ نمیشه هم گفت که اینا در یه سطحی اشتراک دارن. اگر بخواهیم این اشتراک دارن، این صرفا دنبال این اشتراکات داریم که در واقع میشه که همه چیز با هم دیگه اشتراک داره، در صورت اینکه میبینیم که خیلی اختلاف هست و در حد اختلافی که یکی نقیز دیگریه. خواستان اون چطوری جمع میشه اینا با هم دیگه؟
بله درسته. بله این نکته خیلی نکته مهمیه دیگه توی مدل جان هیک. فقط یک مقاله هست که فکر کنم در گروه هم گذاشتن رفقا اگر اشتباه نکنم، آره به اون مقاله هم مراجعه بفرمایید. متا چون سوال کردید فقط در حد یکی دو دقیقه من عرض میکنم. ببینید در مدل جان هیک چیزی این بالا وجود داره به نام دبریل، حالا این رو هم با کپیتال آر ایشون می‌نویسه هم با د یعنی دبریل. این یه چیزی هست که بالاخره تنها جمله‌ای که من میتونم رئالیستی روش نگاه بکنم همینه که من بگم دبریل مثلا اگزیست. این یک جمله حیاتیه. این پیش‌فرضه، این پیش‌فرض ادیانه، اون پیش‌فرض ادیانه، منتها این قابل دسترس نیست. بنابراین من برای دسترسی به این اندیسه شاکل‌های سوال مدل کانت دیگه، دقیقا مدل کانت که ایشون اسم کانت و ویتگنشتاین اینجا میاره برای توضیح این مدلش، که تو مدلش از دو سه نفر دیگه هم متأثره، مثل شالبر ماخر و گادامر و اینها که حالا اسم اونها رو نمیاره. حالا تو مقاله این تحلیل این چهار عنصر آمده، کار نداره. و اینجا ما این اس یک و اس دو اینا انسان‌ها هستن. به تجربه دینی اینجا اتفاق میفته. این تجربه دینی یه چیزی است به نام وحی. وحی یعنی حالا تعریفه. وحی یعنی انتقال، نه یعنی انتقال یه سری گزارهای افرادی به فردی، بله من و شما وقتی از یه خانواده ایرانی، حالا فرض کنید ایرانی مسلمان، در واقع اکثریت ایرانی مسلمان، من و شما وقتی توی خانواده ایرانی مسلمان به دنیا میایم، یه چیزایی دیگه در اون هست، حتی ژنتیک هم چه مهمه، یعنی اینجا یه منابع معرفتی وجود داره قبل از این، توی منابع معرفتی خیلی چیزا وجود داره که حتی جانیک میگه که آقا محلی که شما زندگی میکنی هم مهمه که چجوری اعتقاد پیدا بکنی، اصلا اینجوری نیست که مثلا شما، بنابراین اینا به شما یه جهتی میده، تجربه دینی و وحی و الاخر، و این تبدیل میشه به این گزاره خدا واحد است، یا تبدیل میشه به اینکه خدا سگانه است. پس همین درسته، همین درسته، بله اینا رو اگه فرادا در نظر میگیرید در منطق، حالا تو منطق هم البته نظامای جدید وجود داره، حالا این دو دقیقه هم زیادتر شد، ولی اینا رو اگه فرادا در نظر بگیرید، اینا رو اگه سگولار در نظر بگیرید داره، ولی اگه اینا رو اجتماعی تو این کانتکست قرار بدید داره، و اینطور نیست که شما فردا بتونید بگید من به عنوان مسلمان میذارم زیری، و شما فردا نمیتونید بگید من به عنوان مسلمان این تیکش قبول دارم این تیکش قبول ندارم. این نظامه، این نظامی که شما هم یک ریاکشنی دارید و این ریاکشن دوباره برمیگرده این اسلام میکنه. حالا من خواهش میکنم اون مقاله رو ببینید، یه مقاله هست که به انگلیسی، مقاله و همیشه گفتش که منظورت از وحی چیه، گفتم حتما منظورم از وحی اون چیز نیست که توی مسیحیت یا توی اسلام میگن که باید باشه از انتقال گزاره هایی به یه فرد، خب فقط من الان ملاحظم اینه که یه موقع در این ریولیشن رو به یه معنای دیگه روش، یعنی که یه فردی از یه حالت خود نبری، یعنی یه چیزی در این عالم هست به نام ریالیتی، هر کس براش این تحول اتفاق افتاد وحی به این صورت گرفت، میتونم بگم که مشغول وحی شده بعد از تجربه دینی، این که حالا تجربه دینی چه اتفاق میفته، پس بنابراین جواب سوال شما یه یسنو خالی من. نیست، بله یسنو خالی این با این در ظاهر به صورت سینگولار متناقضه، ولی تو این کانتکستی که داره اینو میسازه این باور سوال شما بعد بهش تجربه کنید، اینا با هم در واقع تناقضی ندارن،
در واقع میشه گفت همشون تجلیات هم وحی هستن.
آره
صورت های مختلف هم برگیر استاد اسم و مقاله رو فهم میفرمایی؟
بله اسم و مقاله خدمت شما که عرض شود، اسم مقاله اینه Religious Pluralism or Pluralism in Religion یا Pluralistic Religion، فکر تو گروه باشه درست میگم Religious Pluralism. حالا باز مجدد من از دوستان خواهش میکنم که اینو بذار نگاه کنید، اون نموها و این نخواستید کنید مقاله هم بخونید اشکال نده، رای تلقی دین اسلام از تکثر در ادیان هم رو مقاله ایت که اون نموداره رو نگاه کنید، اون نموداره نمودار کاملی از کل نظریه جانیک از در طی حداقل مثلا 20 سال 30 سال پیشون توی نظریه پرو رو حتی ایشون هم انسان گرام بود، خب حتی کامل دور شدیم، ولی این نکته یه حال جالب که میتونه اینجا مورد استفاده قرار بگیره برای کسانی که ممکنه علاقه من باشن، تطبیق این با تکامل در واقع تبیین تکاملی هست در بخش ادب. خب فکر کنم خیلی من بازم صحبت از شما بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم، اگر بعد در گروه گذاشته بودین قبلا بعد خیلی ممنون از شما، متشکرم. خب دوش آقای رضایی در خدمته.
جناب دکتر شرمنده، من خیلی وقتی کلاس نگیرم، یکی در مورد کریگ بود، کریگ یه مصاحبه یک چیز داره، یه مناظره داره با عبدالرحمن البدوی در مورد اسلام مناظره جالبیه برای حالا بچه فرس در کردم فرم خواستم حالا
بعد شدی آقای رضایی قد شد خب حالا من دیگه حالا توی اون سخنه نمیدونم چی بوده ایستی گفته اونم روش گفته دروغ میگی نه نگفته دروغ میگی آن گفته دست رو میدازی آره خب آره آقای رضا قد شده بفرم پاش کن
مخلی اصلا جواب باشه جواب تو کجا قد شد اصلا ما اول قد بود
حالا شما از اول بگو
اصلا
چرا این مناظره با چیز داشت؟
عبدالرحمن البدوی داشت. آره اون خیلی مناظره جالبیه از این بابت که نگاهش رو به مسائل دینی و اینها بنو نسبت به اسلام در واقع خیلی خوب نشون میده. این حالا فقط توی پرانتز در مورد دو تا موضوع بود می‌خواستم بگم. یکی بحث دور بود که الان صحبتش شد. جناب دکتر به نظر میاد دور که در واقع حالا من از نظر حسب تحلیلی دور میخوام بهش نگاه کنم دور در مورد مفاهیم پایه‌ای که در واقع اینها البته مفاهیم پایه نه به معنی حالا اتمیستی نه که به قابل تجزیه باشن ممکن اینها قابل تجزیه بشوند در یک زمانی ولی در مورد اون مفاهیم پایه و کلیدی که در واقع چیزه ما تو هر فردی تو ذهنش داره شاید باطل بشه چون که در واقع ما خب اون کلید واژه هامون حداقل نباید با هم یه تناقض داشته باشه در صورتی که مفاهیم پیچیده‌ای که ما اسمای یکسانی روش گذاشتیم ممکنه باعث بروز اومدن دور بشن یعنی مفهوم ما یک مفهوم کلیتش جای دیگه هم در بر میگیره در صورتی که قابل تجزیه است وقتی تجزیه میشه اون تصور دور از بین میره مثلا همین اتفاقی که خب خود هم بحث تکامل هم میفته دیگه که ما میایم و میگیم که خب ما میگیم که در واقع تکامل باعث بروشمان فیتست میشه و اون گونه فیتر میشه و در واقع این گونه فیتر دوباره برقرار چیز پیدا میکنه و توانایی تولید مثل پیدا میکنه و در واقع این چی بهش میگن این سلکشن فیتست در واقع میمونه ما وقتی که مثلا معیارهای خود فیتنس رو بیایم از معیارهای در واقع چیز جدا کنه یعنی نگیم که چرا اون گونه فیت تر بوده به خاطر اینکه مثلا تو تکامل بوده اینجوری نگیم بگیم که آقا چرا اون گونه فیت بوده به خاطر اینکه فلان ویژگی ها رو داشته تجزیهش کنیم در این صورت دیگه دور از بین میره یعنی خلاصه حرفم این که به خاطر مشکلی که خود کانسپت ها و مفاهیم که ازش استفاده میکنیم دارن در واقع احتمال وجود دور هست یه مورد دیگه هم بود یک چیزی بود میخواستم حالا به بچه ها بگم شاید تو جالب باشه و از حالا در واقع اون هم در همین راستاست بحث جمع نقیزه اینه که این هم در یک مبحثی یک سری هستن حالا البته خود من باشون هم عجیبه نیستم ولی در منطقه هستن که نه منطقه ریاضی یعنی منطقه ریاضی رو میارن توی منطقه واقعی و میگن جمع نقیزین هم محال نیست به خاطر این هم جمع نقیزین محال نیست از نظر اینها که دوباره مفاهیمی که ما برای توصیف چیز ازش بکنیم یعنی پسر زبانی مون پسر زبانی کافی و کاملی نیست به خاطر همین خیلی در سوزه که ما بشه اعتقاد داریم جمع نقیزین هست اعتقاد داریم منظورم از فلسفیه نه باور دینی منظورم است حرفایی که تو از نظر فلسفه گزاره‌هایی که درست میدونیم خیلی هاشون بعضن جمع نقیزین هستن ولی در واقع وجود دارن و گزاره‌هایی هم که ما در مورد سوکیز بهشون هم صحبت ممکنه بکنیم ولی جمع نقیزین هم و اگه دقیقه بررسی کنیم و علتش هم همون ناکاملی زبانه دقیقا همون بحث فراساز دار دایلتی ها اصطلاح هم بهشون میگن چیز بود بهشون گفت دایلتی ها دایلتی ها رسترش کنیم بکنم به چیزه جایله میبرسم بچه حالا همین خواستم فقط در تکل فرماشتو بخ
خیلی ممنون. حالا مثلا راجب دور فکر کنم فرما شما خیلی دقیقه که یعنی اون دوری که محاله دقیقا باید بینیم اون چیه که محاله و این دورایی که میگن اون دوره محاله هست یا نه و در مورد جمعی نبیزه نیزاره کار سختره، ولی آره در مورد دور این که براحتی گفته میشه مثلا حالا فیتنس و تولید مس با هم رابطه دوری دارن و این اشکال برای این زیستشناسی وارد میشه. حتی حالا همطور که ملاحظه فرمودیم قبلا هم راجع به جوابهایی که به این داده شده یه مقدار با هم صحبت کردیم. خب من اسم خواستم اینجا بنویسم راجع به این که این ببینید در تون اسلاید هم موند چکار کنیم؟ خب باشه بذاریم برای که اینا از هم جدا بشه یه بار باز بنویسیم. پس این موقع اگر صحبت از قایت میکنیم داریم رفتش بودیم به قانون که معمولا در فیزیک اینطوریه دیگه، برای خلال قایت دارن دیگه. الان من این فرض کنید که چه در این موضوع رو از روی میز بندازم میخوره با این تحت یه قانونی دیگه، تحت یه قانونی به یه مقصدی میرسه دیگه، برای قایت داره. اما این قایت با قانون قابل توضیحه دیگه. یه بار اینه، یه بار قایت رو من با قصدمندی و اینا میتونم توضیح بدم، با قصدمندی میتونم توضیح بدم که این قصدمندی ممکنه در همین زیستشناسی اینا باشه، ممکنه در واقع مصنوع باشه، انتخاب مصنوع باشه، درسته در همه اینا ممکنه باشه. داره قصدمندیه یه موقع معروف میشه به کاملا فرآیند انتخاب طبیعی، یعنی در طبیعت. قصدمندی رو میشه دو قسمتش کرد، اینجوری بگیم شاید بهتر بشه. این قصدمندی میشه دو قسمتش کرد که اونجایی که مربوط به مصنوعات سعی که انسان میسازه، اونجایی که مربوط به باز دوباره خود طبیعته، اونجایی سایزیست. اینجا فرآیند انتخاب طبیعی قرار میگیره دیگه، و اونجایی که انتخاب طبیعی و طبیعت دستن در کار اینجا باشه میگه فانکشن دیگه. پس قایت ممکنه به معنای فانکشن باشه، ممکنه برای قصدمندی باشه. هر جا برای قصدمندی رو هم بیشتر رو این تاکید داشتم امروز، هر جا قایت برای قصدمندی بود لزومن از فرایند طبیعی خارج نمیشه ها، میتونه شامل فرایند طبیعی هم باشه، خب شامل فرایند مصنوعی هم میتونه باشه. شما یه ترموستات رو میسازین برای اینکه یه کاری رو انجام بده، تنظیم دما بکنه و الی آخر، و یا قایت معنای قانون. این بحثی که بالاخره مثلا شانس رو چجوری باید توضیح داد، شانس اگه در مقابل قایت باشه بدونید کدوم یکی از این مفاهیم قایی مد نظره چجوری. حالا خود این هم البته باز محل بحث دیگه، آیا من قایت با یه قانون نمیتونم توضیح بدم؟ فیزیک کلاسیکه دیگه، فیزیک کلاسیک نیوتونی دیگه، یا فیزیک که غیر کلاسیک غیر نیوتونیه، یعنی اینا که در اقلیت هم گروه اقلیت در فیزیک کوانتوم. ولی اون چیزی که الان در حتی این جلسه خدمت شما توضیح داده شد قایت به معنای فانکشنه. پس بنابراین این فانکشن هم برای چیه؟ فانکشن هم برای که همون فرآیند سازگاری قرار میگیره. سازگاری چیه؟ سازگاری حالا یا از قبل یا نمیدونم در مسیر حال یا در مسیر آینده است، یا یه حالت سایبر داره میتونه از محیط تأثیر بگیره و الاخر. خب بذاریم همون چند استرسه باز دوباره نمونه، ماشاءالله بحثای اینجا چی کار میکنه؟ این میدان مفصل نوشتن دوستان. آها آرزی به منطق نوشتین، خب بالاخره الان تا من خاطرم هست یه بار یه ارائه بود راجع به در واقع دستگاه منطقی، مثل من خاطرم 10-12 دستگاه منطقی بود، حالا باشید نه مثلا 13 همیشه 14 همیشه، باز یعنی این که بالاخره منطقه کلاسیک ارسطویی یک منطقه باز منشی نمیگه. البته حالا توی اون تحلیل جانهی که حتی میشه بر اساس هم منطقه ارسطویی اون رو توضیح داد، چون اون باورسازش مهمه، شما اون گزاره رو و اون باور رو با توجه به باورسازش باید ارزیابی بکنید.
نوعی پیچیدگی تحمل نافذ، بالاخره این پیچیدگی که هست دیگه، میدان امام شهر خانم رسولیه دیگه، به هر حال میدان نقش جهان بهش میگن، چی میگن نصف جهان میگن، چی میگن چیزایی میگن راجع به اصفهان. آره اصفهان هم اسمش خوب در رفته، خیلی خبری همینجا برید همین میدون شما برین، حتی من آخر بار پارسال رفتم، ولی یه جایی چراغ شکسته، یه جایی هم چیه، یه جایی چمنش خراب شده، یه جایی فوارش نمیدونم چیه. بعد شما توی همچی جایی وقتی شما میری خوش شما برستون بستنی میخوری پوستش میزید اونجا دیگه، این تئوری پنجره شکسته رو شنیدید دیگه، خیلی در داغون این پنجره شکسته اونجا لولش خراب میرسیه، شما اضافه میکنید به اون سیستم تا این ایرانیایی که میرن مثلا فرودگاه دبی جزء منظم ترین آدما میشن، بعد فرودگاه ایران که میرسن حالا شو غرغر میکنن و نقنق میکنن که دو سر هست و تو صف و کلا اینا، اما مقداری صف طولانی که اینجا هست فرودگاه دبی هم هست اونجا، بعضی وقتا مثلا 2 ساعت شما صف بیزار پایسه، ولی اونجا چون چرا، چون محیط پنجره شکسته نداره، محیط بر شما غلبه میکنه که شما یه دونه دونه پوست شکلات هم ندست، این طوری پنجره شکسته چیز جالبیه. خب بهترین شهر ایران، مگر رضا جان تو اصفهانی هستی؟ اصلا اصفهان حرف نداره اگر تو اصفهانی هستی، اصلا من دیدم اصفهان، از من دیدم اصفهان، اصلا مردم آتشتم بگفتم این اصفهان هم و اصفهانی که میگن نیست، ولی هیچ جا شیراز نمیشه، شما شیراز نبودین، شما اگه شیراز برین و زندگی کنید میفهمید که هیچ جای دنیا شیراز نمیشه. میگن این شیرازی ها که داره، شیرازی نداشتیم تو جمع، من سوال کردم و خیالم راحته، به 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 بسیار دیگه. آره به اسم شریف بهتونم میخوره همینجوره، ولی اگر میدونستیم زودتر بالاخره میامدیم خدمت رو همه دیرم نشستی نفعی کن. شیرازی ها کنار تخت خوابشون یا رخت خوابشون یه صندلی هم همیشه هست، خاطره که میگن که مثلا صبح که بلند میشیم یه راست بلند نشیم، یه استراحت میکنیم یه ذره، یه مقصد اینجوری با سکته میشه، خصوصی کنار سیرشون یه صندلی هست همیشه. آره به شیرازی گفتن نیست دیگه، بلند هستم ولی خستم، حالا جریان من شده امروز هستم، درسم هم دادم، البته درس هستم هم دادم راجب قاید چند تا نکته مخواستم بگم، ولی دیگه بیشتر از این خستم، ولی اصلاحی رو زدید بگم خب خستم، ولی خستم از اینا اسمشون بد درسته، ولی همیشه توی فلکه دارن بقول خودشون فلکه دارن کاهو و سرکی میخورن، اسمشون بد درسته، ازا برای تفریخ یکی هم اتخان سرها دارم. خب این جناب نسمایر، البته این ادبیات ادبیات خودشون نیست، ولی آتش یزی ها نفرده، ولی دیگه ما از جوانترها انرژی میگیریم. آره خلاصه هرچی پول داشت و اینا داده بود یه ماشین خیلی خوب خریده بود، یه ماشین خیلی ویژه خریده بود، و این زنش یه غور میزد سرش، خواهی زندگی ما رو با آتش کشیده که رفته مثلا مهمون تو ماشین میتونیم بخوابیم، ما الان مثلا و تو چادر بخوابیم ولی ماشین
ماشینمون مثلا چند میلیارده اساسی. بعد این میگفتش که ایوان میگفتش که life is too short. میگفتش آقایی چه ربطی داری؟ میگفتش اگه بفهمی که زندگی اینقدر کوتاهه که باید اگه الان میخوایی این ماشینه ماشین رویز رویز داشت میخوایی ماشین رویز رویز داشته باشی و بخری دیگه. time is too short. خلاصه حواستون باشه که life is too short. چون زندگی خیلی کوتاهه، سعی کنید که وقت زیادیش به خوابیدن و مثلا بتالت و اینا نگذره. البته من استراحت، تفریح، نمیدونم گردش اینا را اصلا جزء بتالت نمیدونم، ولی مثلا افراطش خب حتما میشه بتالت دیگه افراطش. ولی اینکه مثلا طرف نه تفریح میره، نه طبیعت میره، نه سر پارک میره، نه پیاده روی میره، فقط نشسته داره میخونه، این باید بذارم مثلا مولای خوبی هم بشه، عالم خوبی هم بشه، اون جزء اون زندگی خلاص زندگیه، بخشی از کاری دانشمند باید زندگی هم باشه دیگه. فکر میکنم اینطوریه، یعنی کلا بلا میشه کاریکاتور، طرف مغزش گنده است ولی بدنش کوچیکه. آره خلاصه خب این البته واژگان سازی قایتمندانه که مثل بعضی مثل آیلا اینا خیلی نپسندن، میگن اینا لازم نیست، برای این بوده که بیان خودشون رو از واژه هایی که معنی قسمندی الهیاتی اینا داره جدا بکنن دیگه، بیشتر از اون جهت بوده. به همین دلیل مثلا آمده این واژه ها رو درست کردن، مثلا فرایند های قایتگرا، خودکار، تیلیوماتیک، این از واژه هم تیلیوس و همون اوتوماتیک رو نشنیدید، از اون در آمده که فرض کنید فرایند هایی که در طبیعت به صورت فیزیکی به نتیجه معینی ختم میشه، یعنی کاملا تعیین‌گرایانه است، قانون دیگه، اونجایی که قانون هست مثلا بیایم از این اصطلاح استفاده کنیم، نگیم تیلیولوژیکال، اینجا بگیم تیلیوماتیک. تیلیوماتیک یعنی اتومات دیگه، به صورت اتومات گذاشته، یعنی خدا روشنش کرده، مثلا اینا که نظریه دارن که خدا در واقع این ساعت رو کوب کرده گفته خب به رد کار، قوانینی وجود داره، قوانین در سطح فیزیک در سطح شیمی وجود داره، داره با اینا به یه سمتی هم میرن دیگه، اون سمتی که میرن میشه قایت دیگه، منظره قایت هست دیگه. و همه چی هم تحت قوانینه، تحت قوانین و نیروهای بالقوه، یه سری نیروهایی وجود داره که معمولا به نیروهای بالقوه شما تو فیزیک میگه شرط اولیه، شرط اولیه وجود داره، قوانین وجود داره، لذا اگر شما خیلی استاشین و فیزیکدان بل چی میگن فیزیکدان ایدئال بشید اون وقت بقیه مسیر جلو میره. اما حالا نشته تو این دومیه، اما گفتم که ما بیاییم به جای تیلیولوژیکال در زیست شناسی قانون دیگه که اصطلاح دیگه وضع کنیم، تیلیونامیک، که اینجا نامیک برای قانونیه دیگه. حالا ترجمه این واژه تیلیونامی و تیلیونامیک و اینا یه قدری سخته و اینا خواستن از روی استرونومی و استرولوژی و اینا استفاده بکنه یه قدری، ولی اگه بخوایم ترجمه کنیم اینطوریه دیگه، یعنی فرآیندهایی که قانون هم هست اما قانون دارای قانون فیزیکیش نیست، ولی برنامه وجود داره و این برنامه انتخاب طبیعیه، اینجور نیست که خارج از برنامه باشه، هرکی به هرکی نیست، ولی باید برنامه قسمندی از قبل نیست. فرآیند های قانونی قایی در طبیعت جاندار که بر اساس اون یک فرآیند رفتار آنچنان است که هدف وابسته به یک عملیات یک برنامه است. حالا این ترجمه شاید ترجمه خیلی خوبی نباشه این کاری رو، ولی این برنامه که داریم میگیم برنامه چیه؟ برنامه یعنی سازگاری تولید مثل، این برنامه محصول انتخاب طبیعیه، نه اینکه یه نیروی خارج از ارگانیسم های زیستی تربیت شده باشه که این رو درست کرده باشه. باز اصطلاحاتی که ارسمایه استفاده میکنه، مثلا میگه که بعضی وقتا گفته میشه ویژگی های سازگاری یافته، ویژگی هایی برای سازگاری ارگانیسم زیستی به کار میرن، اینا هم قاعدتا حساب میشن دیگه. اما نکته در اینجاست که منظور از آره، ولی این قانون هم همونطور که دیدید اومدن تفسیرش کردن به در واقع پروپنسیتی دیگه، گفتن این استعدادشه، این استعداد این رو داره، اما این استعداد ما جان خارج. ببین آخه واقعا داروین جزء کسانی نیست که قانون رو
یونیورسال بدونه، قانون رو از شد بزن موبایل شما که ذات گرایانه ببینه، نهایتش لویسیه، نهایتش ایومیه، نهایتش یه چیزی سوپروین میکنه، این چیزی سوپروین میکنه همونه، چیز دیگه نیست که. اما در ذهن شما اینجوری دیسکریپشن پیدا میکنه، شما دیسکرایبش میکنه، اینه که دارم انگلیسی رو کار میکنم، نه برای پوزشه، برای اینکه به همه صورت استفاده شده. و از کلاس هم داره یه قدری، از قبلا کلاس داشته، همه دیگه خیلی کلاس نداره. خب بعد رفتارهای غایتمند، یا بعضی وقتا گفتم میشه رفتارهای غایتمند که آره انسان که خیلی روشنه، انسان مثلا رفتارهای قانونمندش، ولی فکر نکنید فقط مثال خوبی میزنه این تیکه از مایره، میگه شیرا وقتی میخوام حمله کنم، آره توضیح بده نمیم بذارید، شیرا وقتی میخوان حمله کنن دو گروه میشن. بعد خب این چه جوریه؟ اصلا اینا چه جور دو گروه میشن؟ یعنی کی مثلا گردان دارن، مثلا لشکر دارن، چه جوریه مثلا؟ کی دستور میده؟ کی میره کجا؟ کی میاد کجا کمین میگیره؟ خیلی هدفمنده واقعا، کاملا قصدمنده، یعنی همشون نمیرن پشت شکار وایسن دیگه، اینقدر بیشور نیستن دیگه، این کاملا قصدمنده دیگه. پس قصدمندی رو اون اسلایدی که اسلاید که نه این چیزی که اینجا نوشتم برای شما، این قصدمندی رو یعنی هر جا قصدمند بود فکر نکنید که مسئول انتخاب طبیعی است، مسئول انتخاب طبیعیه کاملا، فریویل هم مسئول انتخاب طبیعیه ولی قصدمنده. بنابراین حالا جالبه، آش با جاش اتفاقا شد مال اینا، یعنی حتی فریویل هم آش با جاش مسئول انتخاب طبیعیه در انسان دیگه، اینطوریه دیگه، وقتی این آشو پیر میکنه اینجوری میشه. خب و در این موارد، در چنین موارد هدفداری تفاوت زیادی بین انسان دیگه حیوان دیده میشه. حتی نمیخواد بگه که حالا فرض کنید مثلا زنبور عسل، حتی در زنبور عسل هم بسنی حرف هست، زنبور عسل هم رفتار و هوشمندانه و تقسیم کار و وظایفی که میکنن قصدمنده، برای اینی که بالاخره اون کندو یا اون در واقعش گفتش که چیزی که درست کردن به صورت طبیعی بتونه حفظ بشه و به تولید، حالا اگه زنبور عسل باشه به تولید عسل بی انجام نهایتا. یه اصطلاح دیگه هم از تعاون غایتمندی کیهانی ایشون اشاره میکنه که بالاخره همچی اعتقادی قبل از داروین بوده تا الان هم هست، یعنی ربطی به داروین اینا نداره، که یه تکاملی در کل طبیعت وجود داره، یه مسیر رشدی در کل طبیعت وجود داره، که اینم بازی اصطلاحیه که استاد پایمن رو برات. بعضیا معتقدن که اینقدر حساس نباشید دیگه، حالا چرا ما حتما بیان تریولوژیکال رو بکنیم، تریونامیک در زیست شناسی، برای اینکه در طبیعت جاندار مثلا محصول انتخاب طبیعی رو ازش استثنا نکنیم و تقویت کنیم؟ ما خود داریم صحبت میکنیم، اشکالی نداره که از واژه‌های تریولوژیکال استفاده کنیم، ولی میفهمیم که قصدمندانه نیست و این آلایش اصلا نیازی نیست، ولی خب انسمای این حساسیت رو داشته. از جمله کسانی که مثلا مقابل این حرف میزنه همین فرانسیس ایالا هست که خودش هم البته زیستشناسیه که یه قدری گرایش های میشه گفتش که الهیاتی اینها هم داره، و اینم شما باز میخونید، ولی باز اصرار برای این که باید، وقتی من میگم باید یعنی در مسیر انتخاب طبیعی فانکشنی که الان داره به صورت پسینی داره به صورت پیشینی نبوده. خب تمام، حالا یه مقدار سوالای شما چیز کنیم، اینم صفحه اول. نه یه چیزی داریم بعدا حالا راجعش صحبت میکنیم. این آیالا هم باز جزء مخالفین یا نظرات مخالف با قایتین ها نیست، ولی یه مثال هایی میزنه که باز قایت رو سریعا، مثالی که میزنه چشم برای فصل دیدن، فرمون برای کنترل بخواهش مسروعه و فراز و نشیب کوهستان برای پیاده روی. الان چطور اگر یه جایی فرض کنید که تو کوهستان شما دارید میرید، یه فراز و نشیب خوبی داره یا خوبی نداره، میگه نگاه کن این قایتش میده که من جو خوام پیاده روی کنم، خب خیلی خنده دار دیده میشه دیگه، اینکه من بگم این فراز و نشیبش برای اینه که من اینجا میخواستم پیاده روی کنم، یا این کوه برای این شیبو داره یا برای منطقه بحث گیره که اونها رو اسکی. بعدشون میگه که تو زیست شناسی البته شباهت‌هایی اینا با هم دارن. اینجوری است که حالا به هم در مثال به فرض کنید که حرکت خودرو فرمون هم مثلا کوهستان برای پیاده روی در نسبت چش برای دیدن اینا یه شباهت‌هایی هم اینا با هم دارن، ولی من با سیستم‌های قایت قانونی، سیستم‌هایی که مبتنی هستن برای که خودشون رو در واقع سیستم‌هایی هستن که تنظیم میکنن و بله مثلا پاراگراف دوم اگه نگاه کنید شباهتش رو به امور مسلوم میگه. یه چیز دیگه هم باز مهمه تو همین مقاله سازگاری و نوآوری آیالا هست و اون این که ببین در سطح میکرو که نگاه میکنی، در سطح ریسک که نگاه میکنی و در سطح کلان که نگاه میکنی لازم نیست اینا عین هم باشن. شما در سطح ریز دارید صحبت از فانکشن میکنید و این فانکشن کاملا پسینیه، این چیزای پسینی رو میتونید نگاه بکنید، ولی در سطح کلام که شما بررسی میکنید در سطح کلام سازگاریه. رضا من میتونم بگم آلتیمیت تیلیوس در واقع زیست شناسی تکاملی سازگاریه، این حرفا میتونم بزنم اشکالی هم نداره، ولی این مفهوم کلیه. وارد ریز که میشیم داریم صحبت از فانکشن ها میریم، داریم فانکشن ها رو نگاه بکنید، اون فانکشن ها به درد خورده برای سروایبل، به درد خورده برای جنگ دیدن، نه اینکه از ابتدا برای اینکه بمانند تعبیه شده باشه. من از که خدمتتون بحث بیلاچی و تجارش کانسپت های اینا در زیست کناسی بحث خانانی علیت در فیزیک یه دترمینیزی براش حاکم باشه کاملا منطبق میشه، ولی اگه شما سیاس باشید لازم نیست که تفسیرتون از علیت با تفسیرتون از قایتمندی یکسان باشه. همچی استضایی بکنه
این نکته آخری ظریف بودا از اکس دست هایی نازه.
نه اونو چرا گفتم اونو یه اشاره کردم ایناش. این ستا رو خانم کارم معتقده که این ستا نظریه های رقیب نظریه من هست. بعد البته خودش توضیح میده که مثلا اولی خیلی هم رقیب نیست. اولی چون ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که من دارم راجع به رویکرد فعلیشون دارم صحبت میکنم، خصیصه ها در شرایطی که الان هستن، این میتونه با نظریه من هم سازگار باشه، خیلی ناسازی وجود داره. ولی نظریه دوم و نظریه سوم خب کاملا متفاوت میشه. اینا رو من نمیتونم با نظریه خودم جمع بکنم. این سه تا نظریه رقیب نظریه خانم کارن هست در همون مقاله اصلیش که در گروه هم گذاشته شده و ایشون معتقد اولی که هیچی، ولی دوم و سوم دو تا نظریه از حضور شما که متفاوت. حالا خود مقاله رو بخونید که خب توضیحات تکمیلی داره. مقاله البته یه مقداری سختی هست به نظرم نسبت به مقالات دیگه یا دو سال نوشته ای که انس مایر راجع به قایت داره و راجع به علیت داره، یه دونش رو هم مرور کردیم، یه دونش هم راجع به قایت اینا هست، یه از این متفاوته، ولی خب بالاخره یکی از مرجعها در همین بحثای قایت شناختی اون قایت شناسی در زیست شناسی همین خانم نندار هست، خانم کارن نندار. خب اختیار داریم در خدمت تو هستم. حالا اگه دوستان صحبت پایانی دارن که 12:14 دقیقه هم شد و ما دو جلسه دیگه احتمالا در خدمت شما هستیم که میشه 14 جلسه. حالا جلسه آخر هم میتونی دیگه یه معرفی گذرا توضیح تو سوالای شما تو فرماشای شما دوستانی که مشارکت در بحث داشتن دیگه در مجموع هر مفهد از ممکنه ریستر وارد چه یه درست نمیدونم توش برکت بعضی درست ها میفته، بعضی درست ها خوب در میاد، بعضی درست ها توش برکت نمیفته، برنج دیگه بعضی درست ها برنج شما دم میکنید ری نمیکنه، برنج ایرونی هم هست، برنج شمال هم هست، هیچی. بعضی درست ها برنج خوب در میاد کاملا، مثلا دوتا پیمونه میذاریم از ده نفر اینجوریه، بعضی درست ها ایستی دم میکنه، نظرات هم باید دم کنه کلا. میدونید مثلا شما چیزی میخونید بعد میخونید، اول که میخونید یه حس و حالی دارید، بعد میخونید نیست یاد میگیرید، بعد هم دیگه راجعش فکر میکنید، شب راجعش فکر میکنید، موقع خواب راجعش فکر میکنید، دارید راه میرید روش فکر میکنید که اون یا دم میکشن میدونید اون حالت دم کشیدن از چایی دیگه چایی رو بلا فاصله میشه خورد وقتی دم میکشه من زیر این هم نمیتون بره و این که آدم هی با خودش حرف بزنه هی با خودش مثلا من آره بالاخره به شرطی که ما بیا بشیم کار مهندسی تو بکنیم یا بشیم مثلا زندگی اینجا اینو بکنیم اونجا اونو گفت حالا این بالاخره دانشمنده دانشمند اگه چیکار میخواد بکنه این که مثلا فیزیکدان نیست که این چه به اوریجینال فلایت به چه فایده نه به اوریجینال فلایت بعد نگاه کنه این فلو چرا حرف زد این حرفا رو خودت تکرار کنی واسه دم کشیدن این مباحث میشه به شرطی که میگم مشکل پیدا نکنید و نگه نماز بل کنید فلسفه رو اینجوری شد که اینجوری شد و اینا شاید خدا من سلامتی بده به شما تازه داشت خیالون راحت میشد که واکسنی داره میاد و اینا حالا نگو یه ورژن جدیدش هم اومده ورژن جدیدش هم بزین فقط چین نیاد و در از انگلیس هست یا نمیدونم حالا چقدر راست و اینا شو نمیدونم و چقدر ممکنه مثلا سرعت انتشار داشته باشه و چند مورد پیدا شده خب که میگم خطرناک‌تر هست. زنده باشید مخلص دوستان هستیم بالاخره نمیدونم چقدر واقعا میتونه این حوادث کمک بکنه بعد اگر که فرماشید داریم هم میشتبیم انشالله که اگر زنده باشیم باز هفته آینده خدمتون خواهیم بود با افتخار. اسلاید هم که دو تا اسلاید هم شما طلب کارید دیگه یکی هم اسلاید امروزه که میدم خدمتون و اسلاید یه جلسه مونده جلسه یه هفته گذشته آخر رسول یه دو هفته گذشته بود آن جلسه یه هفته گذشته که دادیم بکنم هفته امروز تکمیل هفته گذشته بود دیگه حالا یکی دو تا اسلاید شما طلب کارید رسول میفرستم که حالا در آینده خیلی باشه بسیار من از همه رفقا تشکر میکنم خانم احمدی خانم صادقپور آقای عبداللهی خانم این دست آقای رسولی زحمت شنای رضایی خیلی ممنون از شما همه دوستان همه رفقا زنده باشید خب پس من مویزتون آقای عبداللهی همان دیگه اسم میارم کسی از زبان نیفته آقای شفیعی من رو کامنت ها دارم میخونم آن کسانی که کامنت دادن نیشان که همه موفق باشه تندرست باشید با خودتون باشید ما هم دعا کنید توی این خانم علم دار زنده باشید خیلی متشکر خیلی خیلی ممنون از شما من بس بایزتون خداحافظی میکنم آقای آذر ارجمند عزیز خیلی ممنون در خدمتون هست خانم سلیمی خیلی ممنون